مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که در خدمتتونم و با یه موضوع خوب انشاءالله میخوایم گفتگو کنیم با هم دیگه. دوستان که تماس میگیرن معمولا به بنده واسه کار در واقع آقای نادر ابراهیمی منیزه راحت تر قبول میکنم برای نشست و گفتگو، ولی یه نقطه طلایی داره خود آثار آقای ابراهیمی که وقتی اون میزبان اسم اونا رو میگه من اصلا دیگه هر جوری باشه متوجه میشم یه عمقی داره این نگاهه. اونم یکی از کارا همین برجای آبی سرخه، یکی هم آتش بدون دود. این دوتا اصلا نقطه ضعف منه، یعنی هر جا بگید شروع کنیم صحبت من خوابم هم میزنم میگم بیا بریم ادامه حرف رو بزنیم. دلیلش هم اینه که تصویری که از نادر ابراهیمی بازار دوست داره پخشه و حالا اون جریان عمومی که کتاب فروش ها و اینا، یه کاراکتر ملودرام عاشقانه است، در صورتی که آقای ابراهیمی به نظر من چند شخصیت هست. اولا حکیمه، دو چند شخصیت هست، تو یه بود نمیتونی خلاصش کنی، تو ادبیات و عرفان میتونی، تو تاریخ میتونی، تو رمان نویسی میتونید بیانش کنید دیگه، عرض شود تو بحث‌های علوم انسانی، یه جاهای سیاسی کم، تو حماسه به نظر من که این کتاب یکی از حماسی ترین آثار تاریخ ایرانه، به نظر تاریخ مدرن ایران، و اینو بازار نمیخواد بپذیره، چه بسا خیلی ها میگن اصلا نادر ابراهیمی نویسنده خوبی نیست، که من اصلا با این مشکل دارم این حرف، چون من نظرم اینه که ما اصلا ادبیات مدرن خوبی نیست به همین صراحت. رمان نویسی ما رمان نویسی خوبی نیست تو ایران. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که مفهوم رمان تو ایران درست فهم نشده. رمان پدیده ایست که از ادبیات کلاسیک حلقه اتصال میده برای رسیدن به رسانه‌های تصویری و رسانه‌های نوین‌تر. قرن 19 اوج رمان نویس ها بود، قرن 20 تقریبا آخر کار رمان نویسی و جذابیت رمان بود، اواخر قرن 20 دیگه رسانه‌های تصویری میان سلطه پیدا میکنن. رمان کار کردش اینه که اون ادبیات سنتی رو بیاد بچسبونه به این رسانه‌های جدیدتر. الان کسی که جنگ و صلح بنویسه کسی نمیخونه که 3000 صفحه و 4000 صفحه. الان باید فشرده شما بگی، ولی اون دوره‌ای میشد در مورد رمان و رمان عمیق صحبت کرد، جنگ و صلح و اینا. مثلا قرن 18 قرن 19 وقت آزاد، همه وقت مبسوطی رو آزاد دارن، رسانه وجود نداره. اگه باشه یه چیزی اون تمام روزنامه‌ای وجود داشته باشه، افکار عمومی سرعت ندارن تو شکل‌گیری حرف زدناشون و اینها. ما اینا رو تجربه نکردیم هیچ کدوم. ما یه اشکالی آوردیم از الان رمان ایرانی رو بخونید بیشتر تو توصیفاتن تا عینیت‌ها، تا کنشگری. بادها میوزید، برگ‌ها خشخش کنان، تو این توصیفات گیر کردن. چرا؟ چون اون فرهنگ، به نظر من فرهنگ شعر غنیه هنوز. نویسنده ما قصه نمیگه، نویسنده ما داستان جذاب، داستان سینماییت نمیتونه تعریف کنه، ویژگی که رمان جدید آمریکایی به شدت دارن. آقا سری بساز بفروشیم بریم هالیوود تولیدش کنیم. این نگاه ما اصلا هیچ کدوم از رمان من ندیدم تو رمان نویسای اخیر. یکی دو تا کار تو مثلا حوزه نویسنده ها، چون نویسنده مهمه، تو رمان نوجوان دیدم که اینجوری دارن میبینن، ولی باز تو توصیفات گیر میکنن، توصیفات شخصیتی، توصیفات محیط، در صورتی که کنش و واکنش اصل رمان جذابه و تأثیرات اجتماعی سیاسی. ما اصلا نمیخوایم بپذیریم که بابا یک امر اجتماعی سیاسی وجود داره در دنیا، موج جریان هالیوود تو دهه‌های مختلف بر اساس اون شکل میگیره، نه اساس ذوق نویسنده و نمیدونم میل کاری. اصلا این چنین چیزایی وجود نه، کاملا صنعته، یه عضویه از یک جامعه در حال زندگی. من این چند مدت هایی دارم فیلم های دهه 90 رو میبینم، مثلا تم خیانت تو سینمای هالیوود خیلی مطرحه تو اون دهه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که یه دو سه سال جو اون اخبار خیانت کلینتون کل افکار عمومی رو پوشش داده بود و جامعه نیاز داشت به اون حرف. بعد ما یه دهه با تأخیر میرم اون خیانت رو اصلا یه چی دیگه ای برداشت کردیم، یه چی دیگه تولید میکنیم، واسه با یه مخاطب دیگه، یه هدف تخریبی دیگه ای داریم پیش میره. اون اگر هم داره این بحث رو مطرح میکنه، داره یک نیاز جامعه رو پوشش میده. خواهم بگم این وجه اجتماعی سیاسی چقدر مهمه و ما اصلا اینو ندیدیم. نادر ابراهیمی به نظرم یکی از استراتژیستای این شکلی تاریخ اجتماعی سیاسی و رابطش با تولید محتوای ناب هنری فرهنگی بود تو هر دوره‌ای. یعنی این داستان کوتاه‌های دهه 40 و 50 قبل انقلاب، سریال آتش بدون دود، سریال هامی و کامی که ژانر کودکه ولی واقعا عمیقه، بعد انقلاب می‌خواسته هامی و کامی به جبهه می‌روند و بسازه، همون بچه ها بزرگ شدن، خودش میره مثلا با سرودخانه جنگ در خطه ناموننگ و یعنی این جیگر رو میکنه و شنگ میره تو جبهه، همه هم تیکه بهش میندازن، حرف میزنن، یا یه جاهایی واقعا وای میسه از اعتقادش دفاع میکنه. حالا هرچی، این کارا کارای چیزیه دیگه، یعنی این کاراست که میمونه. میخوام بگم این وجه های مختلف، زوایای مختلف نسبت به جامعه، نسبت به حس پیرامونیته که باعث میشه یه اثری بگیره، یه اثری بمونه، یه اثری بگیره، یه اثری فتا فروش کنه. میدونی یه جلسه ما همین هفته پیش بودیم، یه ارتباط مستقیم بین فروش فیلم فسیل و یه گراگیری از جامعه بعد اعتراضات 1401 وجود داشت و معنی میده این دوتا نسبتش به هم. یه نیازی به شادی، خوشحالی، نمیدونم مناسبات جنسیتی، زن و مرد، تعاملات، یه نیاز این شکلی وجود داشت و یک ثباتی نسبت به مثلا حاکمیت و قدرت وجود داشت و بحث رفاه و حالا شادی، شادکامی، ویلبینگ، چی بهش میگن فارسی؟ سرخوشی، یه نسبتی بین حاکمیت جمهوری اسلامی با این وجود داشت و اعتراضات، این باید پوشش داده میشه. این تو فیلم فسیل خیلی به نظرم درست رفته بود جلو و اینو جامعه پذیرفت، برای همین فروش کرد. همینجوری، همین که مثلا شما تم قبل انقلاب و موسیقی رو با هم قاطی کنی که لزوما نمیفروشه. میخوام بگم یه مناسبات اینجوری هست. ما جامعه تولید رسانه و حتی مدیرانمون هم این چیزا رو نمیفهمن، نمیخوانم واردش بشن. میگن همین فرمانده های شهید و یه فیلم بسازیم بتونیم توجیه. اصلا سنس جامعه بابا پدیده زنده است، باید باش حرف بزنی، ازش گرا بگیری، ببینی چی میخواد، بهش پاسخ بدی. بعد حالا فروش هم میاد، اثر ماندگار هم خلق میشه. خب دیگه گلش به نظر من مثلا آژانس شیشه ایه دیگه، یعنی بعد دولت هاشمی، قبل دولت اصلاحات، یعنی یک فنر فشرده شده یهو رها میشه که یه اثر هم حالا به نسبت فروش میکنه، هم ماندگار میشه، هم تو جشنواره‌های مثلا جشنواره برلین اکران ویژه‌ای داشته. شما ببین، یعنی همه افکار چپ راست، اصلاح طلب، اصولگرا، جبهه‌ای ها، مذهبی های تون، همه رو میتونه پوشش بده، به خاطر اینکه گرا میگیره از جامعه، جامعه رو یه پدیده زنده حس میکنه، زبان جامعه رو میفهمه، با زبان جامعه باش صحبت میکنه. خب آقای ابراهیمی این ویژگی رو داشت، یعنی به نظر من تا دهه 70 و اوایل دهه 80 که ایشون به صورت فعال میتونستن کار کنن، چند تا نقطه زنی ناب انجام میده. یکیش برجاده های آبی سرخ. حالا تا اونجایی که چون من این رمانو مثلا فکر کنم خیلی وقته، 5-6 تا 7-8 سال بیشتره خوندم، ولی مون تو ذهنم. حالا من چند تا ویژگی هایی که حاشیه این رمانه بگم خدمتون وجود داره. این که خب این رمان قرار بوده سریال بشه و آقای حاتمی کیا هم قرار بوده بسازتش. اون ابتدای کتابم میاد از یه اختلافی بینشون توضیح داده میشه. من به هم با خانم آقای ابراهیمی هم با خود آقای حاتمی کیا صحبت کردم، میگفتن یه اتفاق بوده افتاده دیگه، الان دیگه گذشته، ولی قرار بوده که یه طرحی رو بگیرن ببرن حوزه هنری. حوزه هم گفته آقا درستش میکنیم و اینا. بعد دیگه خود حوزه کنار نیومده که مثلا این همچین اثری رو حالا آقای ابراهیمی بسازه، که مثلا اختلافشون این شکلی بوده خیلی مثلا. ولی خب تو قصه یه جور دیگه ای توضیح داده شده تو ابتدای کتاب، یعنی از اون چیزی که حالا واقعی بوده بیشتر. ولی این نشون میده به نظر من که ابراهیمی خیلی دوست داشت اینو بسازه یا یکی بسازه، و واقعا قابلیت سریال سازی همین الان هم داره. همین الان این سریال ساختشه به نظر من از سلمان هم بیشتر دیده میشه که قراره ساخته بشه، چون بحث ملی‌گراییه و ایران حالا به یه نسبت مبارز انقلابیه و خیلی فضای گیم آف ترونه. خیلی یک دوره بی نظیر رو انتخاب کرده از این بابت که 7-8 تا حکومت مختلف توی ایران تجزیه شده افتادن به جون هم سر قدرت و یه دوره طلایی رو انتخاب میکنه برای داستان سرایی و یه سری روابط انسانی بین این حاکمیت ها رو پیدا میکنه. مثلا نوه نادرشاه توی خراسانه، اینور تبرستان یه قوم دیگه، کریم خان زند شیراز و مرکز ایران رو گرفته دستش، شیراز یه قوم دیگه حاکمن تا جایی که میدونم که ذیل زندی هن، و آقا محمد خان قاجار محمد خان قاجار نوجوونه، تازه داره شکنجه میشه تو کرمان و کریم خان در جریانی داره میگه آقا اگه قاجار بد شد دلیلش این وره، یعنی اینو ببین که چه زجری دادن به این بچهه. عربا که با انگلیسی ها کنار اومدن و انگلیسی ها و پرتغالی که دارن تو این هلندی ها و انگلیسی هایی که تو این شرایط، یعنی ایران تجزیه شده، اینا هم دارن از پایین حمله میکنن بیان بالا. حالا تو این وسط یه پسر تو یه روستا کوچیک اصلا کسی نمیبینتش وایساده و یه حرکت عجیب غریب میکنه. اونم چینه که اولین اقدامش اینه که پدر خودشو به قتل میرسونه، چون پدرش داره خیانت میکنه به ایران. خیلی این جیگر میخواد. الان صدا سیمای ما اجازه نداره یه همچین چیزی رو بسازه. خب که تو بگی آقا من پدر الان این اتفاق بده ها به نظر من تو ایران، شما بگی آقا هر چی شده بگی پدر خوبه. از سریال ساخته بودن همین چند وقت پیشا، پدرت 20 سال تو زندان بوده، خانواده رو منهدم کرده، پدر طرف خانواده پدر طرف مقابلم مثلا مراسم خواستگاری رو به هم ریخته، آخر سریال این بود که با پدراتون مهربون باشید. و کجای دین ما اینجوری مثلا گفته در تعامل با پدر و مادر؟ حالا من حالا وارد اون بحث نشدم، خواهم بگم مدلایی که تخریب میکنه. آقا حق یه موقع یه جاییه و وایسی پاش. وظیفه مثلا وظیفه پدری وظیفه مادری خیلی مفهوم بزرگی، اینا رو باید گفت به جامعه. ما چون مدیرامون به نظرم نه شجاعت دارن نه دانش، میترس، بیشتر میگن چیکار نکنیم تا چیکار بکنیم. عرض شود خدمتتون که خب آره با یه اقدام خیلی آوانگارد، یعنی اول میره پدر خودش رو به قتل میرسونه، چون پدر داره خیانت میکنه علیه اسلام و علیه ایران، و چند نفر هم ازش تبعیت میکنن، حکومت اون روستا و محل رو به دست میگیره، شروع میکنه تازه قدرت پراکنی، تازه همه ازش حساب میبرن. همین کارو توی آتش بدون دود نادر ابراهیمی میکنه دیگه، نمیدونم اون کارو خوندین یا نه، حتما بخونه، اون بهترین رمان ایرانه به نظر من. یعنی من بگم تو تاریخ ایران بهترین رمان چیه، من میگم آتش بدون دود، شکم روش ندارم، چون همه حسیو داره تو آتش بدون دود. شما همه تیپ کاراکتر، مثلا من با بینوایان مقایسش میکنم آتش بدون دودو، و یه بازی زمانی طولانی مدت، تنوع شخصیت، تنوع حس، همه احساساتو شما حس میکنی، و تنوع کنشگری، می جنگن، عاشق میشن، نمیدونم همه چی که شما واسه داستانداری توش هست. تو آتش بدون دودم اولین کاری که میکنه یه بازی حرکت آوانگارد میزنه، که یک شخصیه، یه دختری وجود داره که همه ایل ترکمن میخوان با این ازدواج کنن، روابط بین ایلها قوی شه، انقدر این خواستگارا زیاد میشه، پدرش یه شرط میذاره، میگه که خودش یه شرط میذاره از این کاراکتری که عاشقش میشه، میگه تو برای اینکه این دعوا رو ختم به خیر کنی، و داداشای منم چون خیلی قدرتمندن و رئیس اصلی ایلن و پدر من رئیس اصلی یک ایل بزرگن تو ترکمن، تو باید بیای جلوی چشم اینا منو بدزدی، سوار اسبت کنی، فرار کنی، که این خبر پخش شه تو ترکمن صحرا، بگن این چقدر شجاع بوده، کسی دیگه نیاد سمت تو و من که بخواد بکشتمون. حرکت میاد این حرکت رو انجام میده و بعد به عقدش در میارن، و یعنی همه ترکمن صحرا قبول میکنن که همچین ازدواج سر بگیر، و همه چی تازه قصه شروع میشه. ببین یعنی تو شروع به ما یاد میده که آقا یه حرکت آوانگارد بزن که مخاطب رو نگه داری تا آخرش، مخاطب با تو بیاد. حالا اینجا هم همینه. چند تا صحنه عجیب غریب هم باز تو این کتاب هست که من واقعا یادم مونده. یکیش گفتم، خب اون نقشه چیدمانی جغرافیایی ایرانه و مناسبات فامیلی که بین این حکومت ها هست، دو تا داداش هم مثلا دو تا نخست وزیر این کرمان و مثلا خراسان، اینا با هم یه مناسباتی دارن، همسرانشون با هم یه مناسباتی دارن، یه سری اقوام، یعنی یه سری فامیل هستن تو این ایران تجزیه شده. یه صحنه هایی داره واقعا، مثلا این میرمهنا که همون کاراکتر اصلی ماه و خیلی مبارز و اینا، یه چند تا صحنه عبادی داره که دیگه خسته شده و اینا به درگاه خدا مثلا میخواد راز و نیاز کنه، اون واقعا صحنه ماندگاریه. حالا اون تیکشو اگه پیدا کنیم بخونیم الان جالبه به نظرم، کامل یک عبادت کامله، یعنی اصلا سکولار نیست به نظرم، یعنی فرد وظیفه‌شو نسبت به دینش، جامعهش، مردم، تاریخ، خدا، دستورات دینی اونجا مطرح میکنه، که به نظرم واقعا من نمونه شد یادم نمیاد تو داستان ایرانی کسی اینجوری درست کلمه به کلمه مطرح کنه. و یه صحنه دیگه هم یادمه، وقتی انگلیسی‌ها و هلندی‌ها میخوان تو کشتی هم دارن نقشه میکشن چجوری حمله کنیم به ایران و ایرانی‌ها کیان، خیلی اونم به نظرم، حالا اگه شما یادتون بیاد کجا و اینا، اونم خیلی صحنه قابل استفاده یه تو قصه های دیگه، که اینا مثلا این تیپن و این شخصیتن و فلانه. اگرچه که این قصه برجاده آبی سرخ تموم نمیشه و پایان بندیش و آقای ابراهیمی عمرشون کفاف نمیده که تمام بکنه، ولی طرح قصهش آماده است، یعنی معلومه چه جوری پایان بندی پیدا میکنه، ولی تا همینجا هم خیلی سینمایی نوشته شده به نظر من. این کتاب از آتش بدون دود هم سینمایی تر نوشته شده و درسته و پرتی ندارم. ببین پرتی داشتن یعنی اینقدر تو توصیفات محیط و آب و هوا و اقلیم و اینا موندن، اصلا مخاطب الان به نظر من دنبال شاعرانگی نیست تو داستان. خب نه دلیل داره چون شاهرخ نابیناه.
یه جای زیاد بود
دیگه. آره حالا شاید یه جای
نه نه هست که شاعرانگی رو اتفاقا
نادر اینو داره، ولی یه نگاه سینمایی داره، من دیگه تو نویسنده های جوندار ندیدم. یعنی این طرف فیلم بازی یا فیلم سازه و قصه میگه، یعنی میدونه چی رو بگه که بگیره. این نگاه متاسفانه ما نداریم تو داستان نویسیمون. اساتید داستان نویسیمون هم باز تو، یعنی اون جریانایی که به داستان نویسی تو ایران منجر میشن اونو ندارن، یا نمیدونم اون بازار جهانی نمیخواد ایرانی ها اینجوری بنویسن، میخواد همون حالتهای توصیف عجیب غریب بنویسن. اینا حالا نکتهایی بود که به ذهنم اومد. این صحنه خشخشی هم که میگین تأکید میکنه به خاطر اینکه شاهرخ نابیناه، یعنی مجبوره با این صداهای آمبیانس محیط هی کار کنه و این حالا کلیتی بود که برای شروع میخواستم مطرح کنم. باز اگه نکته ای هست بگید که در مورد صحبت بفرمایید.
بعد خاطر همین هم است که آخرش تقریبا همه به هم میرسه مثل فیلم سینمای ایرانی، یعنی ادامه پیدا میکرد آخرش یه 7-8 تا عروسی بود.
ببین طبیعتا این قصه من پایانش نمیدونم، ولی طبیعتا به شهادت میرمهنا منجر میشه دیگه. یعنی اون جنبش مردمی روستایی حداقلی که میخواد بیاد ایران رو حفظ کنه، به نظرم در مقابل اجنبی ها مقاومت نشون میدن، اونا شکست میدن ولی تو مشکلات داخلی میمونن. به نظر این میاد پایان بندیش و پایان بندی درستی هم، یعنی نظر تاریخی درسته، اما نظر سینمایی و تراژدی میخواد در بیاره. آره این مثال تو سینما الان فیلم های سینمایی که تو دنیا مطرحن چیه؟ مثلا هر فیلم امید بخشی که از ایران صادر نمیشه، اون نظام جهانی میخواد بگه فرانسوی ها این شکلی هن. هر کی فرانسوی از این کلیشه بزنه بیرون حذف میشه. آلمانی ها این شکلی هن. هر کی از این کلیشه بزنه بیرون حذف میشه. حالا تو سینما بیشتر چون دوستان بیشتر میخونن، یعنی نمیذاره بازار شکل بگیره. یه بخشش اینه دیگه. آره دیگه، یه سری کلیشه های اون بحث های پسا استعماری و مطالعات پسا استعماری نمیدونم چقدر آگاهید، ولی من و دیگریه، من میگم کی چه شکلیه، من میگم آمریکای لاتین باید تو دنیا تصوری که مردم ازش داشته باشن این شکلی باشه، در صورتی که این نیست. هیچ جای دنیا شما نمیتونید با کلیشه بگید خوبه یا بده. مثلا آمریکا سرزمین رویاهاست، ولی میری تو آمریکا واقعا از این خبران به عنوان آدم عادی بری، از این خبران نیست. یا بیای بگی واقعا نمیدونم عربا ثروتمند بادیه نشین شتر سوار شهوتران، این تصوری که اصلا این شکلی نیست. هیچ جای با فرانسوی ها عاشق پیشه نمیدونم خلافکار، ایتالیایی ها دزدن، آلمانی ها سرد خشک ماشینی هن. تصور ما اینه، ولی وقتی میری تو بطن جامعه که این نیست. که مثلا تو ایران ما جوکای اقلیمی داشتیم دیگه، لورا و ترکا و فلان، ولی واقعا اینه؟ نه. ولی اون سیستم استعماریه میخواست یه دوره، الان کمتر شده واقعا، یعنی کسی با اینستا و اینها کسی دیگه قومیتی جوک تعریف نمیکنه، ولی بود یه زمانی، یعنی از زمان مشروطه که این اقوام اومدن از تبریز و قزوین و لرستان و اصفهان و اینا که اومدن تهران رو فتح کردن این جوکا شروع شد. کاملا هم استعماری و اینا بود نگاه دیگه.
شهر روش عوض
خب ولی دیگه به اون شدت، ببین به شوخیه، به تحقیر نیست. یه دوره واقعا اوج گرفته بود، میدونی؟ مثلا دهه 80 اینا من خاطرم هست، 70-80 اینا خیلی، و قبل انقلاب به مراتب بیشتر، یعنی رسمیت پیدا. مثلا مجله تو مجله چیز توفیق یه چیزایی رو میتونست چاپ کنه، یعنی دامن میزد رسانه‌های رسمی به این دعواهای قومی. اینو داشت، الان واقعا دیگه اصلا کسی سمتش نمیره.
حالا اگه اجازه بدید یکم بیشتر وارد کتاب بشیم و اینها، شاید حالا اگر دوست داشتید راجبش صحبت بکنید، من خواهم از اینجا شروع کنم. من فکر میکنم که توی کتاب نادر ابراهیمی داره یه کار خیلی مهم انجام میده که یه جورهایی شاید حتی خودش هم نسبت بهش خودآگاه نیست، اما داره یه خدمتی به دستگاه تاریخ نگاری و تاریخ نویسی ما میکنه. ما مشهوره دیگه تو ایران دوتا سنت تاریخ نگاری داریم، یکیش مال مکتب اصفهانه و یکیش مال مکتب تبریز اصطلاحا، که بعدا مکتب تهران هم بهش اضافه میشه. و عموم این کسانی که راجع به قهرمان ها حرف زدن تو این دوتا مکتب حرف زدن، و قهرمان های ما عموما یا اصفهانی ان یا تبریزی ان، از جنس ستارخان و این باقرخان و این شخصیت ها. نادر ابراهیمی اینجا داره یک شخصیتی رو مطرح میکنه مال خطه جنوب ایران، هرمزگان، و توی این فضا داره یک آدمی رو که خیلی گمنامه مطرح میکنه و میخواد نشون بده به حداقل ما که آقا اینطور نبوده، ما بقیه ایران قهرمانان ملی نداشتن، در حالی که مثلا فقط شهرهای خیلی خاصی انگوش شماری به موضوع آزادی، به موضوع وطن فکر میکردن. من فهم میکنم حالا خوبه از اینجا هم اگر شما نکته‌ای دارید وارد بحث بشیم، وارد خود کتاب بشیم. حتی
همین نکته مهمیه، این که ببین یه آدم ناشناخته از یک جای دور افتاده، روستایی و بچه کوچیک خانواده، یعنی هی داره کوچیکش میکنه و میاد قدرت میگیره، و اصلا اون ایالت، اون منطقه‌ای هم که توشن قدرت استقلال نداره، یعنی مثل شیراز و اصفهان و خراسان نیست، جدا افتاده. یعنی این خودش یعنی همین دیگه. ببین نادر ابراهیمی یک کلید واژه داره تو همه اثراش هست، یعنی تهشو به جوری این کلمه امرزه، اونم وطنه، ایران نه لزوما کشور، وطن. یعنی حتی تو اون کتاب مصابا و رویای گاجراتی همچین اسمی داره، اونم باز همینه، یه یاروی میگه رویای من سرزمین فلانجاست، بعد یکی هم تو همون فلانجا زندگی میکنه میگه رویای من گاجراته، اینا گاجرات، و اینا میرسن به هم یه سلامی میدن و اینا رد میشن میرن، خیلی فانتزیه قصه، میرن این تو اون سرزمین، بعد میبینه نه اون چیزی که این فکر میکرد اینه، نه این چیزی که این فکر میکرد اونوره. این یعنی مثلا وطنه دیگه. یا مثلا آرش در قلمرو تردید، یه مردمی یه جایی زندگی کردن دنبال یه منجی هم بیاد نجا، میرن دنبال آرش کمانگیر مسئلهشون رو حل کنه، بعد یه جامعه ول میکنه آرشو، آرش دوباره میمونه میگه من چیکار کنم خود، بعد دوباره توسل میکنه به خدا، همه حالت تکرار میشه براش، فشار روحی روانی که بابا داره ببین دقیقا دوره های اصلاحات این قصه که جامعه مثلا، یا مثلا اون قصه حکایت آن اژدها کاملا نقد توند انقلابه، ولی باز داره میگه بابا یه کشوری هست، یه سرزمینی هست، این وطن و مسئلهش بوده دیگه. یه دوره ای تو دهه مثلا اواخر 60 اوایل 70 میره سراغ اینکه کاراکترها رو رو بیاره، که میر مهنا و امام خمینی که سدی داره و ملا صدر، این سه نفر رو میاره بالا، و قرار بوده مثلا دوستاش شهید همت رو بنویسه، یکی دوتا کاراکتر دیگه هم مثلا تو یاد داشتاش من دیدم که میشه اینا رو روشون کار کرد و نوشه، همت رو که مطمئنم. یعنی رسید به این که آقا من اون هویت ها رو باید با خلق بیوگرافی یا شخصیت های خاص بیارم بیرون و قصه بگم در موردشون. سدیدار از همون میاد، ملا صدرا از همون نگاه میاد، یه دوره آره دهه 50 میگفت آقا ما باید بریم ایران رو بشناسیم، یعنی نگیم ایران باستان کوروش داریوش فلان، این جریان پهلوی بود دیگه. بابا ایران جنگل داره، کوه داره، فرهنگ داره، مردم داره. اینا ما بعد انقلاب فهمیدیم ما که همه ایران باید نشون داده بشه اقوام. ولی اون دوره اون بحث کوروش داریوشه انقدر بزرگ شده بود که همه هم گفتن خب چیه، ما نمیتونیم بهش برسیم، قابل دسترس نیست. فرهنگ عامه دیگه میگه بابا این چیه، چیکارش باید بکن. ولی شما حتی قوم و در واقع اقوام ایرانی میتونی فرهنگ یاد بگیری به صورت زنده و مسائل روز. مثلا میرفت توی شهری توی روستایی پدر یکیشون معتاد بود، میرفتن مسئله اونو حل میکرد، دو تا بچه میرفتن مسئله اونو حل میکردن، مسئله واقعی روز جامعه. خب این نشون میده باز این آدم مسئلهش وطنه دیگه. اون شعر ما برای خاک ایران خانه خوبان شود محمد نوری میخونه، اون دیگه اساره کار نادره به نظر من که مثلا تو تاریخ هم مونده و میمونه و این. و محمد نوری میگه من مدیون این شعرم با همین صراحت، میگه اگه این شعر نبود من اصلا کسی منو میشناخت نه معروف میشدم نه این. یعنی همه یه کار نادر ابراهیمی رو جمع کنی به اون شعر خانه خوبان میرسیدی. آره یه دوره رسید به این که این شخصیت ها باید بیاد. از نظر سینمایی به نظر من این برجاده آبی سرخ درست ترینشونه، ولی میگم متاسفانه نه تو بازار نه سینمایی های ما نه تلویزیون اصلا توجه نمی کنه یه همچین چیزی وجود داره. خیلی هم من گفتم هر جا نشستم، ولی عمق استراتژی تاثیر این کار رو نمیفهمم.
خب چرا واقعا؟ چون خود نادر هم تو مقدمه این کتاب میگه و بعضی حتی معتقدن واقعا توهم توطئه بوده. آیا واقعا توهم توطئه است یا نه؟ شما که حالا کار کردید
من میگم بذار توهم توطئه، جنگ روایت ها.
نه بحث اینه که اصلا یعنی انگار این کتاب دیده نمیشه. نادر معتقده که توطئه در کاری که کتاب دیده نشه.
ببین حالا نه فقط این کتاب، کلا در مورد نادر ابراهیمی چون مدل جلال یه مدلی از دل کندن جلال بود از روشنفکر و شبه روشنفکر دیگه، یعنی با اون مقایسش میکنن که تو اینور کار نویسندگان بودی و چپ، حالا نمیگیم چپ ولی با این میفهمیدی چپ رو، چون چپ نبود واقعا نادر، ولی میفهمیدی چپ ها دارن چه و از اون زمینه تو شروع کردی، بعد که میای انقلاب میشه میای تو زمینه بازی تو عوض میکنی دیگه ما حسابت نمیکنیم دیگه. اینو واقعا هنوزم که هنوزه هست ها،
هنوزم ایران هنوزم این کتاب رو نمیذاره،
هنوزم که هنوزه آره. یعنی میگن نادر که فلان، من دیدم باشون صحبت میکنیم میگن اصلا نویسنده نیست، رمان نویس نیست، رمان براشون همین توصیفاته، رمان اکت نیست، دیالوگای ماندگار نیست. مثلا ویژگی نادر ابراهیمی اینه که اسطوره ها رو میاره رو زمین. مثلا میربهنا فهم کنیم مثلا اوه عجب مدل دیالوگ نویسی هاشون تو آتش بدون دود بدتره. اصلا فهم کنی یه سری خدایان یونان و اینا اومدن رو زمین دارن دیالوگ میگن.
خب خیلی سینماییه واقعا رمان. واقعیت قصه اینه که من خودم مثلا این رو میخونم میگم از اول تا آخر نادر ابراهیمی داره شعار میده، یعنی اساسا رمان نیستیم.
ببین من میگم مگه چند تا روایت ما داریم در مورد قهرمان های ملی؟ من فکر نمی‌کنم 100 تا رمان خوب 50 تا رمان خوب هم داشته باشیم. شما هر وقت 50 تا رسیدی بعد بگو خب حالا داریم شعار میدیم. حالا به بلوغ نرسیده این سبکه. چقدر نیاز داریم بحث هویت ملی رو؟ ما حالا درد بچه های دهه 80 90 واقعا هویت ملی اصلا به نظرم هیچی نیست. حالا نمیدونه داره چیه، نمیدونه کیه، نمیدونه کجاست. هویت جهانی رو فهمیده، هویت ملی رو نمیفهمه و نمیفهمه اگه تو هویت جهانی هویت ملی نداشته باشی هیچ چی نیستی. این هم حتی متوجه نیست.
اسطوره‌ای که داره خیلی هم چیزا، یعنی بعضی اشتباهی کاری که میکنن مثلا میخوان شعر رو روایت بکنن یه جوری سفید روایت میکنن که هیچ کس اصلا نمیگه آقا مثلا منم میتونم. ولی اسطوره‌ای که نادر داره، نه هم تو آتش بدون دود هم اینجا
حتی خیلی وقتا با اشتباهش اعتراف میکنه، درگیر میشه با دیگران صحبت میکنه، خیلی قابل یه مقدار ادبیاتش
طراحی شده. بعد نادر یه ویژگی که داره، خیلی روانشناسی خونده، یعنی میفهمه چیکار کنه. این که یه ذره ثقیل میگه، یه ذره حماسی میگه، خیلی به نظر من تو ذوق من نمیخوره.
بعضی اصلا جذاب همینطوره.
آره من دوست دارم رو، ولی درست. مثلا میگم این کلینت ایستوود فیلماشو ببینین، قشنگ روه شعار هم میدم، ولی در اومده کامل درست. قشنگ میگه اینو که برای این ساخته، این مثلا این موضوع تو آمریکا اتفاق افتاده، مثلا ترامپ، این که ترامپ تو فیلمش، ولی میشینه به کار.
دیگه نکته که ایشون گفتن اجازه بدید، من یه استاد داشته میگفتن تاریخ جنگ خیلی تهران زده و سپاه زده روایت شده، یعنی ارتش توش روایت نشده،
همه چی تهران زده است متاسفانه. اصلا همین که میرمهنا تو تهرانو، جدی میگم، هر که میرمهنا تو تهران نیست، این خودش قصه.
بعد یه فیلمی ساخت آقای حاتمی که خروج، اگه خاطرتون باشه، خیلی نقد کردن. من یه تحلیلی میخوندم، میگفت این خیلی مردمیه، یعنی یه مسئله غیر مرکزی رو آورده برجسته کرده و نشون داده. اینها به نظر میرسه این نکته که شون گفتن، به نظر من این هست، این که شما بیای یه کسی که تبریزی نیست، اصفهانی نیست، تهرانی نیست، اینو بیای اسطوره‌اش بکنی، بیای برجستش کنی، نمادش کنی، انگاری همچین کاری.
به هر چی دوره دو شخصیت رو هم داره نادر مکمل میاره، یکی شاهرخ میرزا است، یکی هم خود آقا محمد خان قاجار، که اینا هر دو تا تحقیر شدن، یکی حالا اخته شده، نه، یکی کور شده. بعد میگه این دو تا با اینکه تحقیر شدن، یکی میره سراغ ترس، یکی میره سراغ خشونت، ولی میرمهنا در اینی که تحقیر هم زیاد شده، قهرمان ازش در میاد. اینم از اون نادر
واقعا شطرنج بازی میکنه تو کلان قصهش، یعنی طرح قصه رو میبینی واقعا وقت گذاشته برای چیدن اینا. تو آتش بدون دود تا جلد سه این اتفاق میفته، بعدش دیگه یه ذره شلتر میره جلو، خوبه ها به نسبت بقیه هست، ولی تو سه جلد اول آتش بدون قشنگ میبینی این چیدمانه چقدر، میگم کاملا استراتژی، انگار مثلا نقشه جنگ و چیده، انگار یه شطرنج پیچیده رو تونسته پیروز بشه. از
لحظه به لحظه تغییر جامعه خیلی جالبه، یعنی هم تو این هم توی آتش بدون دود خرافات بود.
بعضی موقعات یه سری نکاتی میاد بالا و روم میشه، مثلا مثالی که برادرم زدن، جنگ یعنی سپاه، بسیج و ارتش. من از سال 83 راوی دفاع مقدسم، با تمام فرماندهان ارتش حدود دو ماه پیش تقریبا، همه بزرگان ارتش و کسایی که همه الان دارن کتاب می نویسن در مورد ارتش، یه برنامه 12 روزه رفتیم کل مناطق جنوب و جایی که ارتش به خصوص عملیات انجام داده بود. خب ما روایت این عملیات ها رو از بچه های سپاه هم شنیدیم، از بچه های ارتش هم شنیدیم. واقعا جنس روایت و اثری که دارن خیلی با هم متفاوت. مثلا شما از سال 61 تقریبا به بعد ارتش رو خیلی کمتر تأثیر گذاره در روند جنگ میبینی،
اصلا تو خود شروع جنگ. ببین اصلا این که ماجرایی که صدام میاد میگه آقا ما سه روز دیگه تهران رو میگیریم، اصلا سپاهی در کار نبوده اون موقع. کی میاد جمعش میکنه این سه روز رو مثلا میکنه سه سال و هشت سال و این؟ اول اینجا نیرو هوایی بوده و اصلا اینا فکر نمیکرد نیرو هوایی اینقدر قدرت تنوز داشته باشه توش. و نیرو هواییه که شاه تربیت کرده و شاه تجهیزاتش رو خریده، با چه باوری بلند میشن میرن مثلا دفاع میکنن، میرن تو بغداد و بصره و اینا رو میزنن همون روز اول جنگ. میدونی این اصلا خیلی عجیب از نظر اعتقادی ها، چی تو مغزت بود پاشدی تو خلبان پاشدی این کارو کردی اومدی؟ غیر خاک و وطن و اینا بوده.
یه عبارتی هست میگن که روز در بطن شب زاییده میشه، تولید میشه. روز وقتی شما هر آنچه که در روز اتفاق میفته ساختارش در شب شکل گرفته. میشه اینجوری گفت، حالا نمیخوایم روی سپاه ارتش زوم بکنیم، میخوایم یه معنایی رو فقط صادر بکنیم، اینکه سپاه بعد از سال مثلا بعد از فتح خرمشهر ما از دل تجربیات ارتش و امکاناتی که ارتش داره و سازوکاری که ارتش داره بیرون میاد و بعد تمام این داستانها رو یک ارتشی که شبیه، مثلا من خیلی وقتا اینو تو روایت خودم میگم، میگم اگه آقا رو ما بخوایم لباس سپاه به تنش بکنه رهبر انقلاب یا لباس سپاه یا ارتش، یقینا ایشون باید لباس ارتش به تنش بکنه. مثلا نگاه ایشون در مدیریت کلان نظامی نگاه ارتش، نه نگاه سپاه.
ارتش هم بودن.
بله ارتش هم بودن. این هنوز هم توی عبارات ایشون، حالا میگم به خاطر نزدیکی که به هم به فرمانده های ارتش داشتن و هم فرمانده سپاه، این کاملا از توش دیده میشه. میخوام اون نکته اساسی رو بگم. بعضی موقع یه کسی وقتی نقد میکنه بر اساس آنچه که خودش میفهمه نقد میکنه، میگه چرا باید این پررنگ بشه این نشه. اون میخواد که این چرایی رو از خواسته هایی که در درون خودش در شب خودش ساخته به روز برسونه، و خیلی وقتا میتونه این عین واقع نباشه.
حالا این مسئله میدونی راهکارش چیه؟ یه اقدامه، اونم پژوهشه. نادر برای این نویسنده قوی بود به نظر من، چون پژوهشگر قوی بود بلخص تو تاریخ، بلخص تو تاریخ، تو مطالعات جدی. مثلا مقدمه کتاب صوفیان و عارفانه رو شما بخونی، یه نقد توندی به این جریان باستانگرایی زمان پهلوی میکنه و میگه آقا اینا همش خالیبندیه و قلوه. و بعد تو بحث تاریخ اسلام یه مطالعاتی داشته جالبه، اونو مثلا مقدمه کتابه، خیلی از خود کتاب مهمتر صوفیان عارف، اگرچه که صوفیان عارفانه خودش یه کتاب پژوهشیه. یعنی این قدرت پژوهش رو کی میتونه دعوای ارتش سپاه حل کنه تو روایت؟ پژوهشگر، درسته؟ یا آقا این اینا این کارو کردن، اینا این کارو کردن، رفتم مصاحبه کردم، گفتم دیدم سنداش اینه فلانه. تو تولید رسانه‌ای هر چی ما این بخش پژوهش رو نمیخوایم بپذیریم و ببینیم و بهش احترام بذاریم، خرجش کنیم، در صورتی که بهترین ایده ها از دل پژوهش. من الان چون این چند مدت کار داستانی دارم انجام میدم، بیشتر رو طرح فیلمنامه و اینا دارم کار میکنم، دو تا گیر رو تو سیستم میفهمم واقعا. یکی این بحث عدم اهمیت به پژوهشه. تو اگه پول پژوهش خوب بدی کار خوب تحویل می، یعنی ایده خوب میگیری برای شروع کار. من الان یه ایده برای شما میتونم تو یه دقیقه به هر کی تعریف میکنم، میگه آه واقعا این اتفاق افتاده، خیلی فیلم خوبی میشه که بریم بسازیمش. خب حالا من اینو از ذوقم رفتم این برهه تاریخی رو کشیدم بیرون، بعد دیدم این اتفاق افتاده، بعد مثلا این واکنش ها رو داشته، بعد مثلا قصه مال 80 سال پیشه، بقیه کنارش سرتری گذاشتم. بعد که میای یه خط تعریف میکنی، یهو همه برق میگیرتشون که او عجب اینا کجا پی واقعا اینجوری شده، میگه آره واقعا اینجوری شده. این یه بحثه. بحث بعدی اینه که اصلا نمیفهمیم آقا ادبیات داستانی، رمان جایگاهش چیه؟ برای چی باید رمان بنویسیم وقتی کسی نمیخونه؟ جوابش چیه به نظر؟ حداقلش اینه دیگه. حداقلش اینه آقا من 10 تا سریال خوب میتونم آماده کنم، یا حداقل میدونم سریال خوبی نمیشه میذارمش کنار. درسته؟ ما اصلا هیچ نهادی نداریم که کمک کنه برای نوشتن رمان با کیفیت، حداقل تاریخی. من الان چند تا طرح دارم، میگم آقا نمیدین که بسازیم سینماییشو یا سریالشو، حداقل کمک کنید رمانشو بنویسیم. طرح الان میگه حالا خودت عجیب بنویس دیگه، حالا تا بعد باید بگی آقا من استاد دانشگاه هم، مثلا کارم چیز دیگه، انگیزه میخواد، منو میخوای بکشونی اینجا، اصلا پس علاقه نیست. رو علاقه نمیشه خیلی چیزا رو برد جلو، رو جایگاه و شأنه خیلی کارا میره جلو. تو نه شأنشو میدی، نه جایگاهشو میدی، نه امتیازشو میدی. شما یه رمان خوب بنویس، 10 تا فیلم از توش میشه آورد بیرون. متن خوب، 10 تا کار میتونه بازسازی شه، دوباره ساخته شه. اصلا مثل خیلی از فیلم‌های مثلا قصه های حملت، هر 10 سال یکیشو میسازن، هر 20 سال یه بینوایان میسازن، هر 20 سال 30 سال یه دونه ادبیات مهم کلاسیک مثلا یه شازده کوچولو همیشه ساختن، انیمیشنی یا کودک یا بزرگسال. هنر جریان
هنری حالا احساس میکنم اون که شما میفرمایید که مثلا تو رمان دنبال توصیف در و دیوار و فصل و نمیدونم اینها درگیر فرم بیشتر.
آخه فرم هم این نیست، این فقط توصیف بلا فرم، یعنی این که شما محوشی.
اونی که دغدغه
فرم یعنی شما رو به فرمی که به مفهوم نرسونتت هیچی نیست. این چه فرمیه؟
اینی که دغدغه یه مسئله‌ای داشته باشه که مردم باش درگیرن، این کسیه که اندیشه داره. اون وقت جریان اندیشه شما اصلا روایت کردن دغدغش نیست. اونی که دغدغه روایت کردن داره، دنبال گیشه و پول خودش رو فقط اونم نازل تنی شکل.
اول حل مسئله دغدغش نیست، یک. دو، مغز فسفور مغزش نمیکشه که آقا این پاسخ به این سوال از یه شکل دیگه‌ای تو فرم هنری میتونه پاسخ داده شه. سه، مطمئن باش اون کسی که میتونه بفروشه به اینا فکر میکنه، ولی سطحی. اصلا من اعتقاد ندارم شانسی مثلا فسیل میفروشه یا هتل میفروشه.
بگیم دغدغه‌هاش خیلی بزرگ نیست که این تیپ آثار نمیاد کنه.
هتل خیلی حالا در بحث بازشه. ببین یعنی شما یک جریان زن زندگی آزادی داری، بعد بلا فاصله یک سال بعد یکی از پرفروش‌ترین فیلمات تحقیر زنه تو هتل. هیچ کاراکتر زن عاقل و باهوش و زبلی نداری، همه یا زنا سادن و سادلو. خیلی اصلا مفهوم بدی داره واسه جامعه ما که تو دو طیف وحشت. بعد اینا انگار همونان ولی نمیفهمن، یعنی فیلم از نظر خیلی ضد زنه اون فیلم قتل. یعنی به نظر من اگر این جریان زن زندگی آزادی میخواست ادامه پیدا کنه، رو فیلم هتل میتونست ادامه کنه. این چه فیلمیه دارید زنها رو تحقیر؟ ولی هیچ کی چی نگفت. چرا؟ چون همون اپوزیسیونه و معترضه هم فسفر نمیسوزونه و مسئله رو نمیفهمه، حل مسئله هم نمیفهمه. آره دیگه اصلا ببین بلاحت بود تو اون فیلم، اصلا بحث جذابیت و اینه، یعنی او ویژگی اصلی زنها بلاحتشون بود. بد ویژگی آقا این، من میگم شما هر کی باشی باید به این فیلم اعتراض میکرد. حالا اگه بحث اعتراض زن زندگی دیگه بدتر، هیچ کسی هیچی نگفت. اینش
به زنی که کنار اون گیل مرد بود و زنایی که اینجا انگار دو طرف دو تو کفه مثلا بلا تکلیف نگهشون میداره، سلیم و آمنه، از یکی تعریف میکنه از زیباییش از اون یکی.
کدوم این هم دو تا خواهران که یکیشون؟
نه دیگه، یکیشون خواهر حسن سلطانه
که تو کجا بودن جفتشون؟ چه حالا خاطرم نیست. هر کدومشون یه اقلیمی بودن. ببین خیلی من واقعا زنان توی کارای نادر رو مدل فردوسی میبینم، یعنی هیچ کدومشون زن معمولی نیست، اسطوره‌ای هن. حالا ممکنه شمشیر نگیره به جنگ مبارزه نکنه ظاهرن، ولی کاملا همون نگاه یک عاشقان آرامو که تو زنی تو خونه ای ولی داری دنیا رو مدیریت میکنی و میکنه. چی؟ حالا میگم الان من خاطرم نیست.
آره.
یا مثلا سولماز رو تو آتش بدون دود، اصلا انگار مثلا این یه قدم برمیداره زمین میلرزه، اینقدر یه دیالوگی داره، میگه یه گلناجا داریم یه سولماز داریم، میگه که گلن اونجا میاد وای میسه جلو راه سولماز که مثلا این میخواسته آب ببره، این دختر نمیترسه از این قول بیابونیه، میگه که خودتو معرفی کن و فلان، همین ده حد معرفی عادیه. یه جوری معرفی میکنه این دختر خودشو که شما میگی مثلا عجب کاراکتر قوی و نترس و شجاعی. و سر همون شجاعت هست که مثلا گلن ازش خوشش میاد. میگه دختر به اسم اسم پدرشون بیوک اوجیه، میگه دختر بیوک اوجی دختر بیوک اوجیه گلن اوجا، اگه مردی راه به پسرای بیوک اوجی ببرم ببینم چقدر. مثلا یه همچین جوابی بهش میده، این همینجوری میمونه که این چرا نمیترسه اصلا من هرچی داد و بیداد میکنم. زنا رو اینجوری واقعا میبینه تو بقیه. نه به نظر من، به نظر من اسطوره‌ای تعریف کرده، لزوما این شکلی نبوده. حتی اینکه دوتا خواهرند و دوتا اقلیم به نظر من اینم واقعی نیست، ولی داستان نیاز داره به همچین. ببین میگن تاریخ هیچ قسمی نخورده به ما که درام تحویلمون بده، ولی شما وقت کار دراماتیک میکنی مجبوری دست ببری. من اتفاقا جز اون دسته افرادی هم که میگم آقا تو تاریخ دست ببرید واسه درام، واسه رمان. بعد تاریخ نگارا و مردم و منخبگان و منتقدا میان میشینن میگن این چه چیزیه نوشتی، بعد تو میای میگی آقا من نه، میگه من رویا ساختم. اشکالی نداره، هالیوود رویا میسازه. من واقعا مثلا مختار، واقعا مختار تو واقعیت با سریالی که ما دیدیم زمین تا آسمون فرق داره، ولی اثرشو گذاشت. کل منطقه تغییر، به نظر من میگم کل منطقه، همه این جریان آقا بریم انقلاب بهار عربی اینا یه بخشش اصلا نمیتونی مختار نادیده بگیری به نظر.
یعنی میخواد بگه جامعه زن ایرانی رو میخواد به اون سمت ببره.
آره ده. هست نیست، بایده. میگه آقا این همچین چیزی خوبه باشه. کلن زنان در آثار نادر ابراهیمی خوی این شکلی دارن. مثلا من یادم نمیاد زن منفی یا بد یا حتی این داستان کود، چون من همه رو خوب من دستی که پارای نادر ابراهیمی هم یه جب گیر میابردم میخوندم، یادم نمیاد شخصیت منفی زن.
شخصیت قوی
دارن. آره قویه، مدیر جنگجوه، همون مدل اصلا مدل خانومش دیگه، خانومش رو شما ببینی اونم همینه. آره اونم مبارزه فلان، شخصیت اصلی اونه اتفاقا،
که البته این واقعی هم هست.
آره شخصیت اصلی اونه اصلا، اما از یه بخشی
ماجرا واقعیت و سدیدار رو مطرح کردی. مقدمه سدیدار تقریبا یه هفته جمله میگه که میگه من حالا قریب مضمون دقیقش خاطر نیست. آره من
آفرین همون جمله الان یادم اومد،
جز حقیقت چیزی نگم، این همچین چیزی
تاریخو بذار تاریخ دانا بگم، من حقیقتو میگم. آفرین.
خب این چه تناسبی داره با این همه فضا؟
حقیقت یه بخشیش چیز دیگه
معروف آینده است،
حالا هم آینده هم به نظر من غیر مادیه، یعنی لزوما عقل و حس درگیرش نیستن.
چیزایی رو نقد می‌کنه اصلا کس دیده نشه، دیالوگای
حس. آره شهوده، شهوده به نظر شهود داشته به نظر من. شهود میدونی یعنی چی؟ من یه دوره مثلا واقعا عاشق نادر ابراهیمی هنوزم هستم، ولی یه دوره دیگه خیلی، و واقعا دوست داشتم یه دوره خوابشو ببینم، جدی میگم، یعنی میگفتم مثلا بیا به خوابم ببینم حرف، جدی میگم دوست داشتم حرف بزنیم. بعد اون تایم نیومد، مثلا یه سال دو سال بعدش
سرش
خربت شده. آره اومد بالا سرم، قشنگ یادمه گفت پاشو بابا یه عالمه کار داریم، دیره، بلند شو همین. و این کاراکتر بلند شو قشنگ خود نادر ابراهیمی بود، چون یه آدم پرکاره، پرتلاشه، پربرنامه، یعنی واقعا اگر زنده بود تو همین الان کار داشت. از سال 87 که مثلا 85 دیگه کارو گذاشت کنار، خدا وکیلی تا الان کار داشتیم بشه. 1400 من میدونستم این
بره.
پر واقعا بر. بخوام بگم این من میگم اشکال نداره، انگیزه میده که بره تاریخ بخونه، بذار بخونه.
درسته که شما این شخصیتی رو که میشناسی،
آره
یاره تیکه‌هاش اصلا نیست تو تاریخ، میگم آقا بر اساس این شخصیت بقیه‌اش اینه.
اصلا کاملا انتخاب مختار ثقفی از نظر میرباقری با همین نگاه درست بود، چون به شدت آدم مرموزی بود و میشد باش بازی کرد تو درام پردازی، برای همین انتخابش کرد که هر کی بهش گیر داد بگه نه نه اینوری کرد، بعد اونایی که اینوری مخالفم میگه نه 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 اینوری بود، بعد یعنی قشنگ میتونست باش مدیران جمهوری اسلامی رو دریپ بزنه، برای همین انتخابش کرد. یکی مثل میرباقری خیلی باهوشه، استاد اعظمه. سلمان به نظر من اتفاقا سلمان به نظر من چون خطیه به نظرم از اون امام علی و چیز کمتر، امام علی حالت قدسی رو داره، شما هر کاری مگر اینکه هی بیاد سمت اهل بیت مردم به واسطه اون ضعفای دراماتیکو، مثل یوسف دیگه، شما انقدر یوسف برات قدیس و دوست داشتنی و اینا بود، هر چی از هر ضعفی پیش می اومد چشتو میبستی، و چون یه قصه جهانی و همه بین الادیانی بود همه همین کارو میکردن، ولی از سینمایی میخواستی ببینی یه سری ایرادات داشت، ولی اگه این کارو کنه برده، اگه فقط بخواد بگی سلمان و اینا به نظر من.
استاد گفتن که یکی از دوستان مرزی گفتن، استاد گفتن مطابق واقع نبوده، به نظرم به این خاطر بوده که نویسنده یک مرد بوده و چون خود مردها اقتدار طلبن از این رو زنها رو اینگونی روایت میکنه.
آخه مرد اقتدار کرده که زن رو مقتدر روایت نمیکنه، زن رو ضعیف روایت میکنه، ما گفتیم زنان رو ابراهیمی اسطوره‌ای روایت میکنه.
منظورش این فکر میکنم یعنی میخواد بگه زن رو هم مرد روایت کرده،
ولی خب ببین زنه که بخواد مبارز باشه چیکار باید بکنه؟ باید یه سری اقداماتی رو انجام بده دیگه، اگه اون اقدامات فقط مردونه است خب این یه حرفیه، ولی خب علاوه بر اون یه مدیریت و سیاست و خلاقیتی تو حل مسائل داره که اونو مردا ندارن. تیراندازی امر مردونه است، ولی قوت زنانی که ابراهیمی تعریف می‌کنه به تیراندازی و جنگیدن و اینا نی.
یکی دیگه پرسیدن که گفتم میشه بپرسید کتابی که فرم‌ها رو ذکر کرده معرفی کنید.
فرم یعنی چی؟ کتاب حالا داریم، یه کتاب خوبی نادر ابراهیمی داره، لوازم نویسندگی، این اصلا شیوه زیست درست و دیدن درست زندگی و از زندگی لذت بردن، مثلا دیدی میگن یارو توی عالم دیگه است داره زندگی میکنه، این کتاب همون یعنی به شما میگه چجوری بلد باشید درست ببینید، درست زندگی کنید، درست لذت ببرید از خلق ایده. کتاب خیلی خوبیه، لوازم نویسنده.
شما میگید که چرا در مورد عاشورا که یک تصویر خیلی بزرگ از بشر هم از زن شجاع کسی نتونسته، فکر میکنم تا با نه فیلم خوبی بسازه و نه داستانگویی خوبی داشته باشه.
من به نظرم در مورد عاشورا هنوز متن آقای بیضایی اولیه، روز واقع متنش بی نظیره، اون که
کمتر دیالوگ داره،
دیالوگاش ولی نابودگره واقعا، نه اصلا اینجا اتفاقا اون فیلمو که اون بیضایی نساخته، که فیلمو شهرام شاه‌حسینی ساخت، اصلا ندادم بسازه، چون مثلا اون ریشه های بهایی که بیضایی داشته و خانواده‌اش و فلان و اینا محدود شد، ولی متنش اصلا داره میگه آقا حجت تمام حجت مسلمانی من حسین ابن علی، میگه بذارید فیلم بسازم، یعنی داره توبه نامه شو.
یه نمایشنامه هم داره مجلس زربت،
مجلس زربت اینا متن یکی نمایشنامه
مجلس زربت مال امام علیه،
این هم فیلمنامه روز واقع است دیگه، همین دوتا
فیلم
هم آره، ولی ندادن خودش فیلمو بسازه، مثلا فیلمنامه‌اش هم مال 6 سال قبله، 72 60 و چند فیلمو نوشته، ولی میخوام بگم میشده، ولی خب ببین مسئله شهوده، باید انقدر بری تو دلش تا یه چیزی بنویسه.
یه چیزی که من
به نظرم میرسه یک جور نقد در اون گفتمانیه بوده که سیدر خودشون در این بوده که مسئله روایت کردن داستان و اونها میگه مسئله ملی و وطن خیلی حل نشده، یعنی اصلا خیلی ها خود حوزه میگن چرا آقا میگه که الگوی ایرانی اسلامی پیش رفت، احساس میکنن از اسلام شما چند قدم اومدی عقب. به خاطر همین وقتی شما یه کاراکتر مثلا ملی رو میاری بالا، هرچند که ریشه های مذهبی داره، انگار خیلی آجیل قرمز میکشه.
خب حالا من اینو بگم بهتون. ببین من یه عالمه کار اجتماعی کردم،
تحصیل
حالا میگم بهت. تولید رسانه‌ای کردم، جامعه شناسی خوندم، علوم اجتماعی 12 سال دانشکده علوم اجتماعی بودم، ارتباطات کارم زندگیم بوده، هم خوندمش هم تولید کردم، همه کاری هم انجام دادم تو حوزه فرهنگ و رسانه. یه چیزی من رسیدم، کسی بخواد بگه آقا من اسلامی ام، ایرانی باشه، کسی بخواد بگه من ایرانی ام، حرفش بشینه باید ایران رو ببینه. چون همین اول سدیدار یه جمله‌ای نوشته، ایران موجودی سلاحی که بر بال فرشتگان جای ایران. یعنی چی؟ آقا یه تمدن عظیم 2000 ساله که اسلام هم توش هست و نمیتونی جداش کنی از هم. خب آره، اصلا من نمیفهمم اسلامی ایرانی تفکیکشون یعنی چی، یا ایرانی یا نیستی. خب تو نمیتونی بابا، من اینو تو اون کتاب آن شب در دوحه نوشتم دیگه، بازی ایران و آمریکا، ما تو استادیوم رفته بودیم، این خانم کنار دستی ما از این زرد عقدیا بود، زن زندگی آزادی و شلوخ کنه، من اینو می‌خواستم تو قاب این باشم، عکاسا هم من عکس بگیرن، این اینقدر شلوخ توپ میومد رو دروازه ایران، این واکنشش چی بود فکر می‌کنی؟ بود مثلا میگفت یا علی یا ابوالفضل، بابا تو اصلا نفهمیدی زن زندگی آزادی چی چیه، میدونی؟ تو نمیتونی جدا کنی. ببین جامعه ممکنه ظاهرا مذهبی نباشه، ولی جامعه به شدت معتقده، معتقد به این معنی که یک نظام معنوی، یک نظام غیر مادی، امدادهای غیبی، اوف اصلا امدادهای غیبی یک چیزیه در جامعه ایران، یعنی حتی حاضر طرف انحراف بره ولی نفیش نکنه، یعنی بده جنبل جادو و دعانویس و اینا ولی نفیش نمی کنه. خب اینو برو به یه زن غربی بگو، میگه بگو چی میگی اصلا. خب میخوام بگم یک جامعه این شکلی، آقا من یکم مشکل های سیاست مدارای جمهوری اسلامی اینه، فکر میکنم همه باید مذهبی باشن مثلا به این من اصلا با این به شدت مخالفم، آقا همه باید معتقد باشن تمام، چرا خودتو خفه میکنی؟
شما این غریب رو دیدید که یه چیز ساخته بود، حالا غریب
یادم نیست دیدم، ولی
خیلی نقد داشتم به این، مثلا بروجردیش سپاهی بودنش یه مقدار کم بود، ولی اون شخصیت ارتشی که ساخته بود، من شاید به شما حزب الله نباشم ولی میخوام برای ایران.
آره ببین الانم
به نظرم چون نیست،
الانم جمهوری اسلامی من 10 ساله دارم این حرفو میزنم، جمهوری اسلامی یه راه داره برای اینکه محبوب بشه جمهوری اسلام، اونم ایرانه. هر وقت رفتی پشت ایران همه میان، همه میان پشت و این ایران هم ایرانیه که تو انقدر جذابه. ببین هالیوود، حالا از بحث میایم بیرون ولی داریم بحث هویت ملی رو میگیم، در مورد همه کشورهای دنیا کلیشه داره. خب در مورد همه کشورهای دنیا، عربا رو داره، هندو داره، ژاپن رو داره، نمیدونم، و همه هم یه گونه ای از متوحشن، فرانسه، اروپا، فنلاند، نمیدونم، سوئد، انگلیس، همه یه کشورهای، بلغارستان، آفریقایی ها، آرژانتینی ها، مکزیکی ها، همه رو کلیشه. ایران کلیشه به اون معنا نداره. به نظر من یه دلیلش اینه که اگه یک الف رو بگه مجبوره تا یه رو بگه، یا لو میره که دروغه مثل 300 و اینا، یا انقدر این فرهنگ. ما همین اخیراً یه مهمون آمریکایی اومده بود، گفت شما، دو تا کلمه گفت من کیف کردم، گفتم نظرتون چی بود، رفت لس آنجلس همین هالیوود و اینا زندگی میکرد با دست، یعنی کمک اولیور استون و اینا بود، گفت دیپ کالچر وارم هارت، یعنی فرهنگ عمیق قلباتون گرمه. تازه ماهایی که الانه ایران که خودمون میدونیم 10 سال پیشمون چی بود، یعنی فشار اقتصادی، اعصاب خردی سیاسی، انسداد روابط انسانی دو جامعه ایران، بعد کرونا، اینستاگرام، همه اینا از به این داره میگه قلب گرم با فرهنگ عمیق. خب این یعنی که هالیوود میدونه آقا تو اگه الف ایرانو بگی و یا باید درست بگی، اگه الف ایرانو بگی تا تش باید بری، مثل عرب و اینا نیستن که عمقی نداشته باشن، نمیتونی عرفانو نگی، نمیتونی مثلا معنی، برای همه هیچ تصویری از ایران نداد. خب ولی کشورهای دیگه داره، همه رو داره، عربستان رو داره.
درست بعضی تو ذهنشون اینه، میگن وقتی شما اینطوری میگی انگار داری میگی این تکثری که تو ایران وجود داره، اگر قرار باشه من به بچه‌م بگم این مدلای زیستی که ایران دارن،
من میگم شاهنامه رو بذار وسط به همه یاد بده، هم شیعه، هم انقلاب، هم ایمان، هم جامعه مهدوی، هم جمهوری اسلامی، همین دوتا، هم جمهوریت هم اسلامی، از تو شاهنامه میاد بیرون و عین شاهنامه تو عرصه های مختلف، داستانگویی، عرفان، شعرهای نمادی مثل عطار، حتی نثر، داستانهای نثر، فلسفه، همش همینه. ایرانو اگه بگیم باستانگرایی کوروش هخامنشی، آره اون غلطه ها، چون اون نیست لزومن، که پهلوی خیلی استراتژیک انتخاب کرد این باستانگرایی کوروش و تخت جمشید و بیاریم بالا و فلان و اینا. کتاب چیزو بخونید، تاراج بزرگ مال همون آقای محمد قلی مجده، در مورد اینکه آثار باستانی ایران چجوری قانونی از آخر از زمان ناصرالدین شاه تا اواسط اواخر رضا شاه قانونی چجوری از کشور خارج می‌شدن. خیلی هرس داره اون کتاب. اونم باز مثلا اون فلسفه هویت ملی بوده، آقا ما باید ارجاع، به جای اینکه ارجاع بدیم به اسلام، ارجاع بدیم به قبل اسلام. من می‌خوام
بگم حتی یه بخشایی که فرهنگی که مثلا ملی میشناسی میگیم این اشتباه، واقعا دارم میگم کسی که حزب اللهی اگه درک نکنه که آقا شما فرهنگ ملی تو باید بفهمی از ظرفیت هایی که تو تاریخ ملی داشتی
همش
بیای حرف اسلام بفهمی، همونطوری که اسلام اومده تو ایران، همونطوری که مثلا خدمات متقابل شهید مطهری میگه، نه اینجوری که شما بگی آقا اسلام یه چیزیه، مردم ما یه چیزه.
آفرین.
من میگم این چون درک نمیشه اون متعلق،
من این مثالو، من این مثال این خانومه
دادم که کلا میکردش عوض یک روز و نمیدونم چه زدی کلا بکوبم.
من این مثال خانومه که زن زندگی آزادی بود، عکساش هم خیلی همش هست تو اینترنت و اینا، که توپ میومد و دروازه ایران میگفت یا ابوالفضل یا امیرالمومنین. ببین من اینا همه جا زدم، گفتم نه غربیه فهمید این کیه، نه خودش فهمید کیه، نه جمهوری اسلامی فهمید این کیه، چون اینو میشه راحت مدیریت کرد، تو بهش خوراک بده این مدیریت میشه. ما تو این 15 سال اخیر واقعا خوراکا رو قطع کردیم، واقعا قطع کردیم، نه سریال خوب، نه فیلم خوب، نه کتاب خوب، نه آموزش خوب، نه حس آرامش خوب، نه حس امنیت خوب، نه حس رفاه خوب. حسش مهم، خودش مهم نیست، میدونی اینا رو ما کندیم از جامعه. تو اینا رو بده اونم کنار میاد دیگه.
واقعا ویژگی مهم نادر اصلا همینه که ملی‌گرایی رو بولد میکنه، ولی به سمت اون باستان‌گرایی نمیره.
نه اصلا میگم مقدمه صوفیانه عارفانه رو بخونی اصلا میکوبه نا. این مسخره بازی. اصلا قبول نداره اون سبک چیزو، اون سبک تاریخو. حتی اسم میبره میگه دکتر فلانی رو اینا انحراف درست کردن با رابطه‌ای که با دربار داشتن. یعنی اینو دارم واقعا.
همین کتاب اینه که ایران شما داشت، ایمان شما در گروه ایران شما
جمله رو ببین بفهم.
من حالا خودم هم این کتاب رو خوندم، یه سری داستان کوتاهاشو قبلا دیده بودم و کلن یه آشنایی داشتم از قدیم. بعد حقیقتش یه مقداری حالا تلقی من نسبت به خود ادبیات و نادر برام مثلا اینجا به نظرم خوبه که مطرحش کنم، این که نادر داره چی کار میکنه و توی چقدر ادبیات زبان گفتنه چنین حرفیه، و در واقع خیلی به خصوص منظورم رمانه.
یعنی رمان به عنوان یه فرم و یه قالبی که داره تلاش میکنه یه اندیشه رو به ما منتقل بکنه، چقدر امر ملی، چقدر ناسیونالیسمی و ملی گرایانه میتونه توش معنی پیدا بکنه؟ یعنی رمان آیا اصلا برای این درست شده که ما
اینو قبل اینکه بیای من توضیح دادم، گفتیم که رمان به معنی شکل جدید داستانگویی مدرن که مثلا قرن 18 و 19 و 20 رونق پیدا کرد. من این جمله رو یادم آوینی هم یه بار گفته یه جایی، یادم کدوم مقاله بود، که خط واسط ادبیات سنتی بعد به رسانه‌های تصویری مثلا تئاتر، تلویزیون، سینما، این واسطه است. مال ما مونده تو اون ادبیات سنتی هنو. ضمن اینه که ما مسئله شناسی جامعهمون، مخاطب شناسی نیاز جامعه هم نداریم، نمیریم سراغش.
مرزم اینه که اگر رمان یه فرمی برای کاویدن هستی به نوعی، حالا اون چیزی که تقریبا کندرا میگه، اگر کندرا میلان کندرا بعد مثلا اگر چنین چیزی باشه، خب آوینی هم خیلی متأثر از کندرا بود تو تحلیلش از رمان به نحوی، حالا خوب یا بد دوست داشته باشیم یا نه، ولی آره خب آخه تو مقاله ادبیاتش هم خیلی بهش ارجاع میده و مدام تعریف اون به اضافه کامو، حالا با تعهد کامو.
دلیلش اینه که اون موقع خیلی تو بورس بوده، آره مثل تارکوفسکی. الان تارکوفسکی چیه آخه؟ ولی اون موقع مثلا اینا مثلا هیچکاک رو روبرو تارکوفسکی میارن بالا، ولی دلیل نداشت بره هیچکاک رو مطرح کنه.
عرضم اینه که حالا میخوام بگم اگه حالا یه رمانی نوشته بشه مثلا بر جاده آبی سرخ، که این خیلی صریح و روشن داره امر ملی و رقیقش میکنه و میاره توی کتاب و هی مدام شعار میده، ایدئولوژیشو خیلی نمایان اوریان نشون میده، و بعد ما توقع داریم اسم اینو بذاریم رمان. من یه کمی این اذیتم میکرد. حالا من اشکالی نمیدیدم که یه کسی حالا
خب حالا من اینو بهت بگم. ببین مثلا تو اگه یه روس بودی، یک روس جنگ و صلح رو میخوندی همین بود. اگه یه فرانسوی بودی، حالا وایسا، تو یه فرانسوی بودی، اکثر رمان‌های فرانسوی مقونی همین است، بی‌نوایان همین بود. تقریبا همه کارهای ویکتور هوگو همین جوریه. بابا گوریا همین جوریه. دیگه فرانسوی‌ها رو بگیم. نه، اسم رمانو بگو. اونو من متأسفانه نخوندم. خیلی طولانیه. ولی میخوام بگم ببین میاره مسئله اجتماعی سیاسی و وسط و زنده نگهش میداره اون مسئله اجتماعی سیاسی و سوالشو و جوابدهی به اون سوالو. ما اینو نمیخوایم قبول کنیم بابا، یه مسئله وجود داره. حتی ببین روشن فکر ما هم اگه اینو بفهمه میبره جدا میشه، جدایی نادر از سیمی بعد 88 اگه اینو بفهمه میشه بهترین فیلم تاریخ سینما ایران، اسکار هم میدن بهش. مقابله میکنن در مواجهه با این. ببین در سخیفترین حالت و باسمهیترین و سطحیترین حالتش میشه برادران لیلا. تو همیشه میبری تو دیده شدن، حالا ممکنه غلط ولی میبری. غیر اینه میشه مارمولک، میشه حتی اخراجی ها، میشه حالا فروشنده نبنده چون مسئله نداشت بنده. مسئله روز جامعت نبود، جدای نادرستی مسئله بود، یه سنتی مدرن. آقا چیکارت کنیم؟ این دوتا میخوان. بعد 88 بود کامل اون فیلم گرفت، شاید الان بسازنش نگیره. خیلی مهمه نبض جامعه تو بگیری. حالا این که بگی آقا تو داری مثلا سیاسیش میکنی، من میگم اگه درست میشه آژانس شیشه مثلا اگه درست انتخاب کنی که بهتره. این که بگی آقا با مسائل روز اینا میخونده نمیخونده اون یه بحث دیگه است.
هم اصلا من میخوام بگم رمان چیزی نیست که تو بگی تو روزنامه که نیست. رمان که مثلا شما
رمان نه، ولی سوال خوب بپرسی روزنامه شما سوال سطحی مجبوری بپرسی. تو رمان سوال خوب بپرسی و تاریخی بپرسی میتونی یه اثری خلق کنی که برای تاریخ بمونه. شما میگی چرا این سوال باید در مواجهه با جامعه باشه؟ این یه کلمه ای به کار بردی، گفتی چی؟ گفتی رمانه یا نه سیاست زده است یا ایدئولوژی که باید باشه بابا. شما میری از سر کوچه ماست میگیری، ممکنه هرگز ایدئولوژی آقا بستنی نخوردن حرکت ایدئولوژیک بود یا نه؟ درسته؟ اصلا اینکه بگی ایدئولوژیک یا ایدئولوژیک نی 1401 بستنی خوردن شده امر سیاسی دیگه، یادتونه دیگه میگفتن بستنی میهن و چیز شد دیگه. خب میگم وقتی اینه، ببین اینو جریان روشنفکری ما جا انداخت که این ایدئولوژیکه، این سیاسیه. اصلا کار غیر ایدئولوژیک مگه داریم؟
غیر ایدئولوژیک نداریم، اما ایدئولوژیک معنی شعار دادن هم یه چیز
دیگه. حالا این آره، این که بگی این که بگی نه این که بگی شعار مثلا یه جاهایی بحث کردیم، خب این که شعاریه فرق داره با ایدئولوژیکه. شعاری میشه این سریال چی چیه؟ آفرین. اصلا من اسم هیچ توضیحی ندارم، یعنی اصلا نه فرمش میخوره، نه محتواش میخوره، نه جذابیت دنبال کردن داره، هیچی نداره. یه چیزای سری اصلا اون سریال خیلی باحاله. نمیخواد، من همیشه میگم فراستی دیدی میگه رو تیزر و پوستر من فیلمه، من میگم اصلا نمیخواد تیزر و پوستر، قبل به نام خدا میفهمی اون سریال سریال آشفته ایه. یه جمله مینویسه که این سریال و ما یه سری پرونده های قراقاتی رو هم اولش معلومه همش آشفته است، هیچ نه بعد به نام خدا پخش میشه. من میگم اونو ببینی نشون میده یعنی گله نمیخواد بشینی سریالو ببینی. اصلا هم معلوم نشد کی تموم شد چی شد. خب اون میشه شعاری. گاندو هم ما داشتیم، همه واقعا همه میشستن میدیدن، چه بسا امر ملیش بیشتر از امر ایدئولوژی. اینکه حالا شعار، اینکه داری میگی شعاری، حالا اینو میخواستم بگم. من گفتم اگه 50 تا کتاب مثل این داشتیم بعد اون موقع بیا بگو شعاریه. اگه این شعاریه بذار بنویسیم فعلا.
بله،
ما اینقدر کمبود کار ملی، هویت ملی. مثلا من یه رمان داشتم میخوندم، 12 جلد رمان نوشته، اسمش از جاده جنگ. وای کلشو تو 300 صفحه میتونست کلشو جمع کنه. 12 جلد نوشتی بابا، عمر تو، عمر عاقل هست. میدونی یعنی این یه چیزای خوبی توش هست، مثلا تو جلد دو اینا یه چیزای خوبی توش هست، ولی اونم ببین اینم ببین بفهمه.
مرزم اینه که حالا این مقداری ما امر ملی و وقتی مدام توی یه ستیزی، حالا ممکنه بخاطر تجربه تاریخی اون باشه، بخاطر هرچی باشه، اما امر ملی اگه دوست در ستیز با امر فراملی ببینیم و بفهمیم، یک کمی این باعث میشه عملا ما فراملی یعنی روابط بین الملل. یعنی مثلا اگر من امروز اینجا نشستم یه ادبیات نادر رو بخونم، ادبیات فارسی بخونم، یقینا بهتر از اینه که ادبیات روس بخونم. چرا؟ چون این ملیه و اون غیر ملیه. خب من عرضم چی؟ عرضم اینه که عرق ملی و عشق به وطن آخر آروم آروم ما رو داره به سمت ستیز با غیر هموطن میکشونه. من عرضم اینه که من
الان تو این کتاب
اینه، بله خب همش همین بود. میخوام بگم یه موقع هستش ما میایم با تاریخ مثلا میگیم هلند به ما خیلی مثلا ستم کرد، چه انگلیس خیلی ستم کرد، همه اینو درسته، هیچ نکته‌ای سر این نیست. اما اگر این موضوع باعث بشه که ما نتونیم وضع فعلیمون رو بفهمیم و از وضع فعلی در بیایم، به نظر من لطفی نداریم تاریخ رو بدونیم. یعنی آخرش ما میایم فقط میفهمیم که انگلیس ما دشمنی کرده و عملا باید جدن در جد انگلیسی های حال حاضر تاوان پدرانشون رو بدن. من اصلا نمیخوام دوباره برم تو فاز اصلاح طلبی و اون فضاها. صحبتم سر اینه که ما امر ملی و مدام در ستیز با فراملی میفهمیم. یعنی خیلی اینجوری نمیریم به این سمت که آقا
ستیز یا غیریت انگاری، یعنی دیگری سازی.
خب نه، دیگری که یک واقعیت، هر کشوری با دیگری داره. خب اما نکته سر اینه که بله دیگری. من احساس میکنم داره ستیز میکنه، چون که نه توهم توطئه، اما واقعیتش اینه که عملا میخوام اتفاق امر شناختی که برای خواننده وجود میاد و عرض کنم. حالا اگر خطا میکنم بفرمایید، من یه خوانشم. من عرضم اینه که یه موقع هست ما میایم میگیم که دشمن به ما مثلا خیلی بد کرده، خیلی ظلم کرده، اما آخرش میبینیم که این موضوع داره برعکس عمل میکنه. یعنی شرایطی که امروز برای ما وجود داره، خب این تاریخ ما رو ازش دور میکنه و حجاب ما میشه برای فهم وضع موجود. من عرضم اینه که ما باید یک نسخه ای از ارق ملی حب وطن رو مطرح بکنیم که آخرش به دشمنی نکش، نه به اون معنی که صلح کل بشیم، اما صحبتم سر اینه که این دشمنیه باعث میشه ما نسبت به بیگانه و غیر خودمون ناشنوا بشیم.
این درسته، میگم راه حلش چی؟ راه حل داره دیگه، باید گشت ببینیم چجوری تعامل میکردیم ما تو تاریخ با بقیه، بعد اونو بیایم واسش ببین. غیر روایت که نمیتونی بری سراغ این، قبول داری؟ میدونم، میگم باید روایت کنی دیگه، من میگم باید روایت بکنی یا نه، جنگ روایت دیگه. من این یکی اینجوری روایت کرده، تو میخوای جوری دیگه روایت کنی، میگی چه؟ فقط با تولید انجام میشه، هیچ راهی نداره.
حالا میشه نشانهایی هم براش پیدا کرده، یعنی برای تایید صحبت دوست عزیزمون، مثلا اونجایی که دارن مذاکره میکنن، یعنی رفتی کشتی ها رو گرفته و بعد این که مترجم هست داره با این حرف،
آره،
بعد این مترجم میگه یه چیز دیگه هم بهشون بگو، بگو دفعه بعد خواستید با ما حرف بزنید فارسی حرف میزنید، ما واسطه هم حالیمون نیست. این نشوندنده اینه که انگار یه تعصبی نادر داره سر این ماجرا و اون آره دشمن رو نمیخواد بشنوه حتی، یعنی حتی اگه میخواد حرف هم بزنید باید به فارسی حرف بزنید.
من میگم ببین باید تولید شه که بشی در موردش صحبت کنی یا حل کنی این شکل روایت رو دیگه، تا تولید نکنی نمیشه. تاریخ ما اون چیزی که تا الان خوندیم و دیدیم این بوده، ایران چهارراه تاریخ و حوادثه، هر کی اومده تازیده چپ و راست و شمال و جنوب و غرب و شرق، غیر اینه؟ ای غیر اینه، یا برو پژوهش کن به ما بگو غیر این بوده، برو یه نقطه ای تو تاریخ رو بزن بگو اینجا همه دارن میان مثلا این الگوی روایت ما، خب یا پژوهش رو بکن یا روایت تو انجام بده، بگو آقا من میخوام یه روایتی بکنم که خیلی خوش تعامل با بقیه. نه من میگم که من میگم نادر یک آدمیه که در قبال جهان پیرامون تاریخ داره واکنش نشون میده، از دهه چهل نه از دهه چهل ببین این توی زیستی بزرگ شده، از دهه چهل اومده دهه پنجاه، انقلاب شده، جنگ شده، بعد جنگی رو نوشته، کل دنیا هم رفتن پشت صدام که ایرانو بزنه، طبیعیه این اینجوری روایت کنه. 28 مرداد دیده این آدم، نفوذ آمریکا تو ایران دیده، 42 50 60 70 داشته.
شیخ صدونش خیلی صدام
هست. آره آره میخوام بگم این آدم اینش، شما دهه 80 70 چند 80 اینستاگرامر گل و بلبل دلار 60 تومانی، تو روایتت فرق داره با دلار 7 تومانی نادر ابراهیمی، خانشت هم فرق داره، برو بسازش. نادر متعصب رو خاکش، تو هم متعصب یه شکل دیگه ای، برو بسازش. تو نادر اگه الان بود میخواست اینو بنویسه جامعه رو میشناخت ویرایش میکرد.
هم نادری رو
که ما خوندیم، چه بس الان این متنو بدی دست یه فیلمنامه نویسه کارگردان، میگه آقا باید یه دستی، حتی مدیرم میگه آقا من این نمیتونم بسازم، معلومه که یه چیزایی تغییر میکنه.
دنیای بدون مرز میبینیم، به خاطر همین تصورمون بر اینه که اصلا اینی که الان ما داریم مردم آمریکا، دانشجوهای آمریکایی دارن از فلسطینی حمایت میکنن، برای همین اساس شکل
گرفته.
حالا این مرز از حالت جغرافیایی داره به حالت مفهومی تبدیل میشه، یعنی غیرت از حالت این خونه من تو نواد واردش بشه، این کشور من نواد وارد بشه، داره به یک مفهوم تبدیل میشه. این مفهوم دیگه مفاهیم انسانیه، این مفاهیم جهانیه، همون جوری که دنیا داره تبدیل به دهکده جهانی میشه، مفاهیم هم یعنی در واقع الفاظ هم دارن کلمات جهان شمول برای خودشون به عنوان مفهوم پیدا میکنن. و بچه های دهه 80 و 90 چون یه روزی شاید اینو حس نکردن، ناامنی حمله دیگران به مرزها رو حس نکردن و واکنش مردم اون سرزمین رو نسبت به دشمن نمیفهمن، همیشه تو صلح و راحتی بودن و همیشه مطالبه گر بودن. یا آقا بابا چرا نیوردی، چرا نخریدی، چرا نساختیم ایران خودرو، چرا ماشین بنز نمیسازی، مثلا ایران خودرو چرا تو با شرکت کیای مثلا کره شروع کردی الان اینجایی. دائما داره این درخواست رو میکنه و خودش و برای خودش که او چه جایگاهی داره شخصیتی نمیسازه که او رو مورد نقد قرار بدن.
و این نظام معرفت شناسی نسل‌ها به همین واسطه وقایع تاریخی، مصرف رسانه‌ای، جامعه پذیریشون با هم متفاوت میشه. من پایان‌نامه دکترام تمایزات نسلی تو بین مخاطبا بود، لذا مثلا یه فوتبال دیدن دهه 80 و مفهومی که از اون مثلا رئال مادرید و تاتنهام استخراج میکنه از من آخر دهه 60 و اول دهه 70 که مثلا رئال و باز همون تاتنهام اینو یه چیز دیگه است. مثلا این فوتبال خونسای شاید مثلا اون یه چیز دیگه ای داره میبینه، من یه چیز دیگه دارم میبینم دیگه، چه برسه بحث اخبار و ایدئولوژیک و مستند و فیلم سریال و داستان و چی و چی و چی که ظرافتش بیشتر. این شکل رشده اون زیست بوم رسانه‌ای، زیست بوم ارتباطاتیه، میگه تو چه جوریه نظام ذهنیت. خب حالا نخواد نادر ابراهیمی باشه متولد 1317 که توی استبداد و انسداد و فضای بسته روش کرده اینو نوشته، ولی ذات کار کار خوبیه. حالا این بخواد الان واسه این مخاطب داده بشه طبیعیه دستی روش میبره.
حتی یه مفاهیم ثابت هم داریم، اون مفاهیم ثابت در همه نسلها مشترکه، فقط میتونن شناخت رو تغییر بدن. این رسانه تونسته الان هویت ایرانی رو از نوجوان ما بگیره. تو جهانی هستی و در مقابل ظلم دیگران واکنش نشون نده، ولی اگر تو خواسته به کسی ظلم بکنی تو جلوی خودت وایستا. خیلی عجیبه، یعنی یه شناخت عجیبی، یه پیچیدگی، یه کلاف سردرگمی براش درست کرده. میگه این داره به حمله میکنه، تو نباید غیرت نشون بدی، و ولی اگه تو میخوای تو خلیج فارس از منافع خودت دفاع بکنی این کارو نکن. مگه میشه انسان از منافع خودش دفاع نکنه؟ اینو چجوری، این شناختو چجوری تغییر داده در انسانی که خوب و بد در وجود او ثابته؟ یعنی انسان خلاصه یک شناختیه، یک هویت یا یک حالا به اصطلاح فلسفی و یک ماهیت من داره. این ماهیت من در تمام انسان ها در همه نسل ها مشترکه و او دفاع از مثلا منافع، غیرت داشتنه. این توی این مفاهیم به خاطر وجود رسانه های جدید توی بچه های نسل 80 و 90 ما دچار احساس میکنم یک بحران و سردرگمی شده. همین که شما میفرمایید اونجا میاد زن زندگی آزادی میگه، بعد میخواد گل بزنه بلند میشه یا علی میگه، این با هم جور تناقضه، چه جور جور در میاد اینا با هم.
یه موقع هست داریم توی فضای یک مبارزه جنگ رودرمی سریع و واضحی صحبت کنیم، یه موقع هست داریم توی فضای فرهنگ فضای بسیار سیال و پردامنه یک گفتگو میکنیم. یعنی عملا شما میبینین که حالا مثلا بخوام یک کمی حرفم مستندتر بکنم، گوته که دیوان شرق غربی داره مثلا چیزیه که تلاش میکنه جهان رو ببینه، ایران رو، چین رو، اینا رو رصد بکنه، یه حرفی داره 1818 اگر اشتباه نکنم که میگه که دیگه دوران ادبیات ملی به سر اومده، الان دوران ادبیات جهانی یا ادبیاتیه که دیگه مرزی نمیشناسه. مرزم این نیست که ما همه متعلق بشیم به یک فرهنگ و راجع به اون حرف بزنیم. صحبتم سر اینه که گوته به عنوان یک شاعر داره خبر از آغاز دوران جدیدی میده. توی این دوران اگر شما تلاش بکنی مرزهاتو پررنگ بکنی، عملاً یک آدم دورافتاده منزوی، چه بخوای چه نخوای. حالا لزومم مدح و ذم نمیخوام اینجا بکنم ها، صحبتم
خب حالا بذار از اون ور، از این ور تو نمیخوای وارد بحثی، من از اون ور، از بحث جهانی شدن وارد شم. جهانی شدن چیه؟ جهانی شدن میگه که نه، جهانی سازی، تو هر یه کاری میخوای انجام بدی که میخوای گلوبال ارائهش بدی. الان تو بحث گلوبال همه ی حرفا زده شده یا همه ی حرفا آمریکایی سازی شده، اینو قبول داری؟
نه.
خب بگو چرا
آمریکایی نشده.
ساخت اینترنت دست کیه؟
تضاهم همش دیگه،
نه اینترنت دست کیه؟ اینترنت دست فرانسه است یا انگلیس یا آمریکا؟ عزیز من اینترنت اصلا آمریکا یه دونه کانالش دست هیچکی نمیده. اینترنت اصلشه. اینترنت دست کیه؟ بزرگترین کمپانیای مثلا بازیسازی، سینمایی، تصویرسازی. پس بخوای نخوای تصویری که داره در اختیار شما قرار میگه از خود دنیا فول آمریکایی سازی شده. این که همه حرفا تو جهان زده شده یا نه؟ زده شده یا نه بگو. همه ی حرفای جهانی تو دنیا زده نشده؟ همه ی حرفای چه حرفی جدیده؟ نه یه ذره بیا بالاتر. حرفای بومی جدیده تو ادبیات جهانی، درسته؟ الان هالیوود داره به سینمای کره بها میده، یهو شب یه شب 4 تا اسکار میده، شب دوم 2 تا اسکار میده. سینمای کره رو مثلا آمریکایی‌ها میپسندن، انیمه‌های ژاپنی رو میپسندن و دنیا میپسند. راه برون رفع از جهانی سازی اقدامات بومی جهانیه. خب درست؟ یعنی شما وقتی بخوای یه اقدام جهانی انجام بدی که رنگ و بوی متمایزی تو بازار داشته باشه، باید بومی انجام بدی. مثل چی؟ مثلا مثل مثالش چی بود؟ مثلا تیشرت چگوارا بزنی، بعد اینو کارخونه آمریکایی میزنه ولی تو دنیا میفروشه. اصلا این اصلا به هم نمیخوره. اصلا نظام سرمایه‌داری چگوارا باش مخالف بود. شروالی و مثلا تولید انبوه کنی، مثلا چه میدونم یه حرکتی روش بزنی، بومی جهانی شه. خب پس تو نمیتونی لزوماً اقدام بومی رو نرف کنی، ولی بله باید ببین نمیتونی بگی آقا ملیه. نه من میگم تو نمیتونی هویت ملی تو انکار کنی، مخصوصا اگه شرقی باشی. بعد بخوای بری تو بازار جهان یا مثلا تو زیست دنیا زندگی کنی، بگی من آمریکایی ام یا اروپایی ام یا اصلا جهانی ام، همون گفتمان غرب تو رو به خاطر اینکه شرقی بودی برات داشته اووردتت، ولی مثل تو هزار تا دیگه بوده. تو این وسط چه جوری بلدی بازیگری کنی، دریپ بزنی اینا رو که اون مفهوم خودتو کادو پیچ کنی به زبان جهانی بیای ارائه بدی. من این حرفو میپذیرم. من این حرفو به شدت نادر اصلا مال این دوره نبود. نادر مال دوره اینترنت نبود. حالا مال دو
قبل دوره اینترنتی. آقا من دارم میگم گوته برای قرن 19،
گوته ای که تو آلمانه، آلمان قرن 19 خیلی فرق داره با ایران بعد انقلاب.
بله
اون از یه هویت تاریخی اتفاقا ملی بر اومده. ما از یه هویت تاریخی ملی تمدنی، اون تمدن نداره که، ما از یه هویت تاریخ ملی تمدنی بر اومدیم. اونا هضم آمریکا شدن، ما اینجا وایسادی میگیم نه شرقی نه خود خودمون میخوایم بریم تمدنو بسازیم. یا ابوالفضل، یعنی اصلا دو تا چیز مختلفه. گوته 100 سال تو ایران بود این حرفو نمیزد. من نظرم این میگم این از یه تاریخ وحشیانه واکینگی اومده بیرون رسیده به این. حالا میگه خب حالا جه، من نظر خودم ممکنه غلط بگم، ولی من میگم کسی که تو ایران هیچ وقت اینجوری فکر نمیکنه. حرف گوته کیه؟ میدونم شرق غربیش هم بگی، میدونم تلاش داره میکنه، ولی رشد نکرده اینجا که. در بهترین حالت همون بومی جهانیه که جهانیشو داره شرق میبینه، ولی بازم داره بومی جهانی میبینه. منتها بومیتش خالیه تو آلمان، عمق نداره، رسیده به فاشیست، میخواد برسه به فاشیست. 100 سال قبل ریشه های فاشیست 100 سال قبل تو آلمان چیده شده بود از فکری. آره چیده شده بود، حالا 500 نه، ولی دیگه هم مشروطه راحت میتونیم بگیم. اصلا قصه کاوه آهنگر چیه؟ انقلاب دیگه. اینه اصلا قصه کاوه و ضحاک بعد انقلاب چیز میشه دیگه، میاد دوباره بالا. بوده دیگه، بوده، تاریخ ماه دیگه. تو آلمان هم مطمئن باشه همین چیزی وجود داشت. حالا اون آلمانی با اون هویت ملیش رسیده به این، پس یه چیزی به نام هویت ملی وجود. اون آدم اگه توی شرق بود این حرفو نمیزد. نمیشناسیم. آره یک نمیشناسیم، دو دو اون باز دیر اومدی، خیلی حرفا رو ما زدیم، بازار جهانی اصلا رات نمیده اگه بخوای تو از کلیشه هایی که اون آمریکایی سازیه برای ایران، برای هند، برای فلان فلان ساخته بذاری بخوای بیای بیرون. خب دیگه اینه دیگه، قدرت دست کیه اون وقت؟ اصلا نمیذاره یا امیر مهنایی بیاد تو بازاره، تو بازار ایرانش نمیتونه این کار خوب پخش شه دیگه، چه برسه به، چون از اون ور داره این ور مدیریت میکنه.
ما میخوایم یه ما میخوایم دیگران رو به رنگ خودمون در بیاریم، مثلا ما میخوایم تمدن بسازیم، یعنی همین. آمریکایی ها در واقع، ما الان جهانی سازی داریم، جهانی شدن نداریم. اون چیزی که شما میفرمایید جهانی شدنه، یعنی همه انسان ها با هم تلاش میکنن که در یک شهر با امکانات و رفاهیات مشترک زندگی کنن. اینو انسان میپسنده، انسان دیروز هم میپسندید، انسان امروز هم میپسند. به خاطر همین اسلام اینجوری میگه، میگه اگه اقتصادت رشد کرد، فقرای خودتو سرپرستی کردی، حالا برو ببین همسایه‌هات اصلا مرز نمیشناسه، همینطور همسایه‌ها و همسایه‌هات کل دنیا رو،
این جهان نگاه جهانی خیلی اسلام و قرآن
میاد. بعد این رو، این نظر ماست در جهانی شدن. ولی غرب چجوری نگاه میکنه؟ میگه تو همه سرمایه رو بیار توی آمریکا دست یک خانواده های مشخص، یک فکر و جریان مشخص، و همه انسان ها در استثمار خودت قرار بده، اگرچه برای اینکه اونها رو رام خودت بکنی یه سری امکانات هم در اختیارشون بذار. همون کاری که آمریکا بعد جنگ جهانی دوم سر اروپا آورد، وام های بلاعوض بهشون داد، داستان مارشال. این وام بلاعوض داد که اروپا از حیث اقتصادی خودشو بسازه، ولی اقتصادی ساخته شد که تا امروز هم اقتصاد، سیاست و قدرت دائما وابسته به آمریکاست. این اصلا دیگه نمیتونه فرار کنه. ولی شما چی؟ شما میخوای یک انسان آزاده بسازی. میگه تو مایحتاجت چیه؟ فکره. من قرآن بهت میدم. آخرین جمله‌ای که رهبر معظم انقلاب برای دانشجوی دنیا گفت. اگر تو اقتصاد میخوای، من حاضرم که نفتم رو اگر به تولید رسید، مثلا نیازهای جامعه خودم برطرف کردم، من میتونم اینو به تو هم بدم، من بخل ندارم. یعنی من از نگاه انسانی میخوام جهان رو بسازم، ولی اون چیزی که الان داریم از طرف غرب میبینیم، او برای خودش میخواد جهان بسازه، او میخواد خودش رو. من یه مقاله‌ای نوشتم در مورد این که اصلا در آینده نسل‌هایی که میخوان تولید بشن، غرب دنبال اینه که اینها رو انسان‌های درجه دو بسازه، که بعد اصطلاحاً یهودی‌ها بهشون میگن حیوان. این انسان‌ها حیوانات انسان نما. چرا؟ برای اینکه صهیونیست‌ها راحت با اینها زندگی بکنن. به خاطر همین چرخه تولید نسل رو داره میبره تو آزمایشگاه، نه در خانواده. داره خارج از خانواده میخواد انسان تولید بکنه، تولید مثل ایجاد بکنه. چرا میخواد این کارو بکنه؟ و عجیب اینه که در نهایت خودش میخواد چارچوب خانوادهشو حفظ بکنه، بگه من ببین انسانم. چرا؟ چون در خانواده تولید شدم و در خانواده رشد کردم. تو حیوانی. چرا؟ چون در خانواده نه تولید شدی نه من رشد کردی. اصلا میخواد اینو بسازه در آینده، و بعد یک انسان بی هویت بسازه. میگه تو لوله آزمایشگاه تو درست شدی، پس تو انسان بی هویتی، پس اصلا تو انسان نیستی، تو حیوانی، چون در یک فضای وحش درست شدی. فضای وحش کجاست؟ آزمایشگاه است. این بچه‌های نوجوان دهه 80 و 90 ما، من حدود 10 سال تو دانشگاه با دانشجوهام، فهم این مسئله براشون نمیدونم چرا سخته. شاید به خاطر اینه که غرب خوب تونسته روایت خودش رو جا بندازه تو دنیا، و الا شما نشانه ها رو وقتی بهشون میگید، میشینید ساعت ها تا صبح باشون حرف میزنید، وقتی نشانه ها رو میبینن و واضح انگاری میکنن، انگاری میکنید، میبینید که نه، اوه با شما همراه میشه. حتی بچه های دانشجویی که خیلی سخت غرب رو پذیرفته بودن، این فکر میکنم تفاوت شناخته.
بفرمایید سوالتون رو.
من
مفهوم اینه مذهبی خیلی سوال خوبیه. مذهبی آیین رو انجام میده، نماز، روزه، فلان. ما مذهبی غیر معتقد داریم، معتقد غیر مذهبی هم داریم، ولی درستش اینه که معتقد مذهبی شما باشی. یارو از غم نون زهرا میره ادارهشون نماز میخونه، یا برای اینکه مثلا تو فامیل خیت نشه میگه امروز هم روزه گرفتم. ها باوری که به اون معنی، ولی خیلی وقتا یه باوری وجود داره نسبت به خدا، قدرت معنوی خداوند، نظام معنوی این دنیا، اصول دین، عدل دیگه عرض شود، معاد، قیامتی هست، ما میمیریم اونجا از پاداش میبینیم، جزا میبینیم، پیامبرانی اومدن، ولی حالا اینکه دستوراتشون دقیق چی بوده، من به عنوان یک آیین، به عنوان یه ریچوال انجامشون بدم، اون وجود نه. این دقیقا فرق ریلیجن تو غرب و دین تو، اصلا ریلیجس دین نیست ترجمه‌ش، مذهبه. برای همین اگه مارکس میگه مذهب افیونو، میگه مذهب نمیگه دین افیونو، میگه مذهب آقا بریم این کار رو انجام بدیم، یک شنبه بریم کلیسا دست بزن، مناسک رو داره استادیوم، مناسک آقا بریم دست بزن، این تو این افیونو تو داست، این همون صنعت سرگرمیه، ولی دین رو نمیگه. مارکس نمیگه خدا نیست، اینو دقت بکنی لطفا، ترجمه ما خیلی کلمه هم ترجمه غلط داره، یکیش ریلیجیسه، یکیش میدیاه، غلطه ترجمه، رسانه غلط، رسانه یه وریه، میدیا وسط، میانجیه، دو وریه، یعنی با بگیرم بده، ما از اول یه طرفی تعریفش کردیم، رضا و دولت و حکومت نشسته بالا سرش میگه هرچی دلم بخواد بهتون میدم، شما هم هیچ غلطی نمیتونی بکنی، از زمان قاجار ما این مشکل رو داشتیم. و خیلی کلمات، یه کلمه دیگه انجینیرینگه، مهندسی، اصلا مهندسی نیست، موتورکاریه، متصدی تو هندسه مال علوم انسانیه، منتها چون خوشگلش کردن، گندش کردن، هم میگه اوه ما مهندسیم، هندسه کار منطق شکل الگوریتمی ذهنه، این مال علوم انسانیه، مهندسی اصلا، مهندسی همه چیش معلومه، عدد، رقم، فلان، شما متصدی یا موتورکاری، منتها ما اومدیم خوشگل ترجمهش کردیم متاسفانه، و یه حاله قدسی به مهندسی دادیم تو ایران و میبینیم تأثیراتش هم دیگه.
اوایل تو فارانقصا که یمنی ها شروع کردن عملیاتشون، من کاملا ذهنم هستم تو این کتاب بگیدم چقدر میر محمه امروز همون یمنه، خیلی هم شباهت خوبی داره، هم جذابیت داره، هم بحثا که کرده تو اینا در مورد ملی‌گرایی و فضای قریب بودن با دیگران و این بحثا، اینه که همین ارانش هم تو جبهه مقاومت تو کل منطقه میتونیم ببینیم، همه ما یه هویت مستقل داریم اما هممون دست تو دست هم داریم، هممون با همیم، این مرز جغرافیایی کم رنگ شده، خیلی مانعی نیست اما هر کدوم هویت خودمون رو حفظ کردیم. حالا من دیدم بعضن از کشورهای مختلفی که علاقه خاصی به فرهنگ ایران دارن، خیلی ایران دوست دارن اما کاملا هویت خودشون رو حفظ کردن.
قرآن آیه قرآن دیگه، یعنی میگه آقا با فرهنگای مختلف باشید همتون یه، یا مثلا اون قصه اعزام نیروهای زمان جنگ میرن لبنان، امام میگه برگردید، این همینه، این همین نگاهه که به شما چه مربوط، خودشون نیرو دادن، خودشون باید بسید چه، خودشون برن بجنگن، ما کمک فکری علمی و تجهیز اینها رو، این خیلی نگاه درستیه، تو اینو به خودمون بگیم، آقا تو بیجا میکنی تو فرهنگ مردم میخوای دخالت کنی، به خطاب به ما، مملکتمون 7 8 تا 10 تا 20 تا فرهنگ تو خودش داره دیگه، و چی دخالت میکنه تو خیلی مسائل، از این ورش ببینی،
رد پای دیپلماسی میر محمد هم میشه دید تو داستان، جلوی دشمن وایستاده فدار شدن، حالا یه عبارتی تندی بره
همین دیگه، میره کشتی رو میگیره، بعد میگه بیاین پیش پای مذاکره،
بعد میگه اگواشه خواست تجارت بکنیم، چرا شما تو خاک ما بندر میذارید، ما میایم اونجا بندر میذاریم، ما میایم تجارت میکنیم، نگاه یه نیم نگاه، حالا بعضی‌ها به تمسخر هست ولی بازم این
نه قدرت، یا اول ما توی یه دوره بودیم که واقعا ضعف داشتیم، مجبور بوده اینجوری روایت کنه، الان میری کشتی میگیرید، ناف میگیرید، نیرو تو آزاد کنی، یاد گرفتی چیکار کنی تو دیپلماسی، یه ذره ترست ریخته، و آزمون خطای سنگی ما داریم، ما غرامت جنگ رو از صدام نگرفتیم، کویت هنوز داره قسطاشو میگیره، ما خزینه زیاد دادیم، نه اینکه نتونستیم بگیریم، دنیا اصلا ثابت نمیکرد که بده بده، این کویت غرامت گرفت، ما چند کشور از صدام غرامت ما نگرفتیم 8 سال، اینا بالاخره هزینه های دیپلماسیه دیگه، دادیم اینا رو، حالا پولش هم خیلی عدد سنگینی، قشنگ اقتصاد ایرانو بلند میکنه. عددی که کویت داره از عراق میگیره خیلی، حتی آمریکا هم مثلا پول حمله نظامیشو داره از عراق میگیره الان. مثلا سال 2003 حمله کرد تا الان 20 سال شده و آقا میگه بیاد چیکار کنیم، چرا انقدر دوستیم، چرا ما دشمنیم با دنیا؟ خب آقا دیگه دنیا رو اینه دیگه. منتها آمریکا یه روایتی میده به دنیا، توانایی حس
قبلش هم بوده، من نمیدونم
قبلش که
نه
که نه جهانی بوده. تصویری که الان از اینکه جهان گل و بلبل دیپلماسی کنین دوستی و چرا اینقدر ما دشمنی، نه همه چی همیشه دعوا بوده. دعوا جذابه، دوستی که جذاب نی، دراماتیک نی. دعوا میشه مردم کلاشونو میکنن تو خیام بمونن چه خبره، همه دوستی باشه که.
من یه دوستا دارم روشت پایانه بگم که خط کنیم دسته رومان یه موضوع خیلی مهمی رو میخواست اشاره کنم، کاش فرصت میشد بهش میپرداختیم. اونم این که نادر داره بعد از جنگ به تعبیر شما این رومان رو مینویسه، ما تو فرایند توسعه هستیم با دولت آقای هاشمی رفسنجانی و سازندگیش، و شخصیت اینجا نادر میسازه به نام پدر میرمهدا، میر ناصر یا امیر ناصر. این امیر ناصر دنبال اینه که من فکر می‌کنم توسعه ایجاد کنه، یعنی اینجور نیست که فقط صرفاً بخواد باج بده، نه داره میگه اردوی مثلا تجاری هلند بیاد و برای ما حتی بندرگاه بسازه و بعد بازار بزنه و مردم من هم چیزی گیرشون بیاد، از این صحبت‌ها داره میکنه. در طرف مقابلش حالا میر مهنا داره، این برای امروز ما من فکر می‌کنم خیلی درس داشت، از این جهت که همین الان ایده توسعه توی انتخابات احتمالاً حضور داره و به شدت هنوز که هنوز دارن روی این موضوع مانور میدن که ما دنبال توسعه هستیم.
مثلا ایده توسعه رد صلاحیت شد الان مثلا.
شما خبر دارید؟
الان خبر اومد.
تمام شد. به
هر حال رد صلاحیت شد.
یا موضوع مردم، من فکر میکنم نادر یه جایی میگه ملت، یه جایی میگه مردم، و این کلید واژه مردم رو خیلی استفاده میکنه تو این رمان که میشد راجبش خیلی صحبت کرد. و اصلا ما هرچی که راجب شهید جمهور این روزها هی داریم از تلویزیون و جای مختلف میشنویم، این تو شخصیت میرمهنا هست، مثلا اونجایی که خطابه میکنه و یا اونجایی که داره نجوا میکنه به تعبیر شما، هم اونجایی که داره با مردم حرف میزنه، هم اونجایی که داره با یاراش حرف میزنه، هم اونجایی که داره با خدا حرف میزنه، هی داره از این میگه که ما نباید حق مردم رو بخوریم و از این صحبت ها به مردم حرمت قائل هستیم. و یه فرقی هم میذاره بین نظام و نهضت که این اصلا فهمی کنم دیگه فرصت نمیشه راجع بهش صحبت کنیم و بعد ازش عبور کنیم. خیلی ممنونیم از این که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. از یادگاری بزرگوارم خیلی مونت، آره یعنی هنوز خیلی میشد بیشتر از این صحبت کرد، در مورد زبان هنری که رویا میسازه میشد کلی صحبت کرد، ولی خب دیگه وقت ما محدود متاسفانه. تشکر میکنم از شما، تشکر میکنم از سایر دوستانی که تو این جلسه حاضر بودن و لطف کردن و نکاتی رو هم گفتن.
خیلی خوبه جلساتتون، ان شاءالله ادامهش بدین و بخونید تا میشه. همیشه یک کتاب تو کیفتون باشه، همیشه کتاب نخونده لیست داشته باشید. عذاب چی؟ نه میگم عذاب لیست کتاب، لیست کتابای نخوندهتون آماده باشه. عذاب وجدان کتاب نخوندن همیشه تو وجودتون باشه. این خیلی مسئله، همیشه یه کتاب نخونده کنار رومیزتون، محل کارتون، کنار تختتون، نمیدونم، همیشه اینا رو هی عذاب وجدان بدین به خودتون که نخوندین. رمان که به نظرم باید همه بخوان یه پدیده‌ای بشن، 100 تا 200 تا رو که باید بخونن حداقل تو زندگیشون. یه آدم معمولی در دنیای ما، دنیای جدید، باید حالا ما جامعهمون اصلا این چیزا براش مهم نیست متاسفانه، ولی خودمون رو که دیگه نباید گول بزنیم. بعد شروع کنید موضوعاتی که تخصصی علاقه دارید بهش، حالا هر کی یه حوزه‌ای، مثلا من تاریخ و یه دوره‌های تاریخی مثلا برام مهمه، موضوعاتی مثلا برام مهمه، اینا رو ذوقاتون رو پیدا بکنید، وقت بذارید و بعد یه مدتی 5 سال 7 سال 10 سال 2 سال نمیدونم هر کی اندازه ظرفیتش، حتما شروع کنه به نوشتن. یعنی اصلا نوشتن و ادامه مطالعاتون ببینید، از اینکه ایده خوب داشته باشید، پژوهش خوب داشته باشید، به چاپ رسوندنش خیلی پیچیده و سخت الان دیگه نیست، ولی حتما این کار رو انجام بدید. یعنی یه مرحله از بلوغ به نظر من نوشتن، یعنی بخونید که من الان فیلم دیگه واقعا حوصله ندارم، ولی فیلم میبینم که بسازم، رمان میخونم یا فیلم میبینم که بنویسم قصه جدیدو. یعنی اگه تولیدی نبینید، ذهنتون تولیدی نره جلو، حال تو هر زمینه، داستان، هر کتاب پژوهشی، تحقیق، ایده، فیلم، هر شبکه اینستاگرام میخواییم بیاریم بالا، به این نیت برید مطالعه. مطالعه هم یعنی فیلم دیدن، گفتگو کردن، پژوهش کردن. مطالعه به معنی عامش، نه به معنی کتاب. به این نیت برید مصرف کنید که بخواید تولید کنید. غیر این باشه به نظر من ابتر میمونه یه سری کار را. اصلا یه سری چیزا رشد پیدا نمیکنه. هی بخونی بخونی، فاید نخونی بهتر. ولی به نیت تولید بخونید اصلا تهم نداره براتون. یه حوزه رسانه‌ای یا تولیدی رو انتخاب بکنید، هرچی از تولید بالا آوردن یه پیج اینستاگرام یا شبکه‌های اجتماعی یا سایت گرفته تا تولید محتوای ویدیو یوتیوب و نمیدونم آپارات و اینا، تا اینکه فیلم بسازید، مستند بسازید، فیلمنامه بنویسید، داستان بنویسید، ولی به تولید منجر شه. بعد بخونید، بعد اون موقع میبینید ذهنتون راحت‌تر هر چیزی رو بعد اون 100 تایی که خوندید بعد شروع کنید اینجوری کار کرد. بعد می‌بینید چقدر دنیا جای بهتریه برای حس مفید بود. حس نمی‌کنی عمرت داره میره بیجا، حس می‌کنی یه تأثیری رو این دنیا گذاشتی. من الان واقعا میگم کتاب و مستند و من خیلی جدی پیش بردم تا الان. حالا دوست دارم الان برم سمت سینمای داستانی و این، ولی تو این دوتا می‌بینم اونی که باید می‌دیده یا می‌خونده دیده. یه مثلا من دلیل آشناییم با بچه های اینجا، مثلا یه کتاب من نوشتم یهو وزیر خونده، من حاضرم مثلا 2000 تا نفر رو نخونده، ولی اون تایم وزیر اون کتاب رو میخوند. یا مثلا به واسطه اون کتاب یه مثلا 400 تا 500 تا چاپ شد و پخش شده، من 200-300 تا آدم ناب پیدا کردم که واقعا هر کدومشون کتاب اینجوریه، ممکنه کم بخونه، ولی اونی که میخونه دیگه اصل ماجراه. و مستند هم همینطور. این دوتا یه ذره نخبگان و مخاطب خاص داره، ولی مخاطب خاص کاربردی داره، این کارتو را میندازه. خواهم بگم اصلا سخت نبینین تولید کردن، اونم تو این دور زمان. به نیت تولید مصرف کنید هر محتوای رسانه ای. همین، خیلی ممنون، قربان شما، سلامت بشید.